أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين. توفیق شد که یک بار دیگه خدمت شما عزیزان و جوانان فرهیخته و استادان گرامی در دانشگاه معظم آزاد اسلامی مشهد شرف حضور دارم و روز جوان رو و روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که در همیشه زندگیتون جوان بمانید، حتی اگه موهاتونم سفید بشه و جوان بخت و جوان دل و جوان روح و جوان نفس و جوان فطرت با جوان مردی و فتوت و سازوکارهایی که از انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام میتونیم فرا بگیریم. از ما که گذشت، موهامون سفید شد و اونجوری که باید از جوانی استفاده نکردیم، قدر جوانی رو ندونستیم. اوناش که موهاشون سفید بود به ما گفتن ما گوش نکردیم، ما هم میگیم شما گوش نکنید. خلاصه این یک سنت دیگه از قدیم بوده تا الان هم هست. بعدن هم شما به نسل بعد میگید اونا گوش نمیکنن. ولی به هر جهت ته همه این قضایا، روز جوان رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که در جوانیتون به خوبی از این فرصت بتونید بهره ببرید. عیاد شعبانی است و بین عید بزرگ سوم شعبان، ولادت امام حسین علیه السلام، و عیدی که در پیش رو داریم نیمه شعبان، ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، بین این دوتا عید قرار داریم و تبریک عرض میکنم این اعیاد ماه شعبان رو که فضایی رو ایجاد میکنه، مقدمات ماه ضیافت الهی و ماه رمضان هست. آیه ای رو که این دوست جوان قاری تلاوت فرمودن، وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. آیه خاصی است که آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین به این آیه هست. حکم الهی اینه که چنان قوت و استطاعت رو در خودتون زیاد کنید و به گونه جلو برید که بازدارندگی، مسئله بازدارندگی در عربی میشه ترهبونه، رهب، ترهبونه بهی عدو الله، یعنی باز بدارید دشمنان خدا رو، و عدو بکن دشمنان خودتون رو. وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. حالا وقتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک نهاد رسمی که در قانون اساسی کشوری مثل ایران اصل 150 در قانون اساسی به او مربوطه، دولت ایالات متحده اون رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده، این در واقع فاجعه برای نظام علم حقوق بین الملل و برای مفهوم دموکراسی غربی و برای علوم سیاسی مدرن و برای سازمان ملل و غیره نیست. این نشان دهنده انحطاط سوپر پاور و ابرقدرت جهانی است که دیگه به مرحله‌ای رسیده که دست به یک اقدامات و نابهنجاری‌هایی میزنه که آدام کورتیس در مستندی که برای شبکه 4 بی بی سی ساخته از اون تحت عنوان هایپر نورمالیزیشن یاد میکنه. وقتی یک تمدنی میاد نرمال سازی میکنه، نرم میسازه، هنجارهایی رو تعریف میکنه و جامعه رو میاره میرسونه به اون هنجارها و نرمها، وقتی اون هنجارها و نرمها رو به قول این جوونا شخم زد و در هم نوردید، به مرحله هایپر نورمالیزیشن میرسه. و وقتی شوروی پاشید دوچار بیماری هایپر نورمالیزیشن شده بود. امروز هم ایالات متحده به همه هنجارهایی که در علوم انسانی مدرن و غربی که تولید اروپا و آمریکاست پشت پا میزنه و اینها رو زیر سوال میبره، در واقع اولین بلایی که داره سرش میاد مسئله اینه که هایپر نورمالیزیشن در موردش داره صورت میگیره. و لذا ما اینا رو به فال نیک میگیم. آیه رو این دوست جوان قاری ما حتما ساخت یافته و مشخص و معین انتخاب کرده بودند با توجه به تحولات روزهای اخیر، که خب واقعیتش اینه که اگه بخوام نگاه کنیم که چرا ایالات متحده سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی میذاره، هم برمیگرده به ماهیت همین آرم سپاه با یک لا شروع میشه، لا اله الا الله، یعنی از اول با نفی شروع میشه، نفی. انسان موحد حیات عمومیش و شعاری که به اون پای بنده، یعنی شعار لا اله الا الله و شهادتی که میده اشهد ان لا اله الا الله، با نفی شروع میکنه، نفی همه الهه ها و اقرار به اون الله. توحید یعنی این. منظور از توحید یعنی یه دوتایی هایی در عالم جعل وجود داره، یکیش رو میزنیم یکیش میمونه. در قرآن بیش از 100 مورد از این دوتایی ها هست: حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، خیر و شر، صدق و کذب. این دوتایی هایی که مربوط به عالم جعله، نه اون دوتایی هایی که مربوط به عالم خلقه. دوتایی های عالم خلق دوتایی هایی که یکیش ضروریه اون یکی دیگریه، یعنی جفتن، مثل زن و مرد، مؤنث و مذکر، مثل در واقع شب و روز، مثل سرد و گرم. در عالم خلق یه دوتایی هایی وجود داره، توی قرآن هم تاکید شده روشون. قرآن به اینا میگه زوجیت، میگه ما همه چیز رو از زوج خلق کردیم. دوتاییه که یکیشو بگیری اون یکی ناقصه. روز رو از شب بگیرید ناقصه دیگه، کره زمین دور خودش میچرخه، یه طرفش روز یه طرفش شبه، نمیشه کاری کنیم که در واقع این نظم به هم بخوره مادامی که در مدار خورشیده. زن و مرد یکیشو بگیرید ناقص، زوجیت در مسئله مؤنث و مذکر تثبیت شده است و مواردی از این است. اینو مربوط به عالم خلقه. اما در عالم جعل یه دوتایی هایی وجود داره که یکیش کار خداست. در حق و باطل، حق کار خداست اما باطل کار ما انسان هاست. موحد کسیه که این دوتا رو تو ذهنش تفکیک میکنه، اون باطل رو میزنه رجعت میکنه به حق، به این میگه موحد. این لایه‌بندی ها در معرفت توحیدی با لا شروع میشه، لا اله الا الله. خب این آرم که آرم صفحه که این لا رو در متن خودش داره، کره زمین در بک‌گراند اون به معنی یک حرکت جهانی است. قرآن در کنار اون لا به معنی مبنای در واقع ایمان به کتاب، شاخه زیتونی که از اون رویده آمده به سمت بالا و اسلحه جسه که در انقلاب اسلامی، خب اون موقع های اسلحه جسه اسلحه سازمانی بود در نیروی مسلح، و آیه‌ای که بالای اون نگاشته شده و این مسئله آمده. خب میدونید عمده جنبش‌های انقلابی نزدیک به انقلاب اسلامی مثل حزب الله لبنان آرمشون تقریبا شبیه همینه دیگه، یعنی اونا هم باز همین لا رو دارن و کاملا از این قاعده استفاده میکنن، منتهی با آیات دیگه. اما بیرون جهان اسلام، مثلا الان در فرانسه که 20 هفته است که روزهای شنبه جنبش ضد سرمایه‌داری میان توی خیابونا شلوغ میکنن، آرم اونها هم اگر شما دیده باشید جووناشون پرچمی که حمل میکنن یا به خودشون آویزون میکنن یا رو دست میگیرن، اون آرم هم از روی آرم سپاه برداشته شده و باز قید لا داره و اسلحهش کلاشنیکوف. البته من البته متوجه نشدم اون به فرانسه نوشته شده چیه، از دوستان فرانسوی زبانم نرسیدم سوال کنم که از این استادان زبان فرانسه اینا که این چی نوشته، یعنی در واقع حالا آیش که معلومه، آره اون به اصطلاح به قول خودمون، ولی اون محورهاش. حتی امروز جنبش‌های مثلا فرانسوی هم از همین که بیرون جهان اسلام هم کاتولیک‌های به شدت متعصبی هستن که ضد سرمایه‌داری و ضد صهیونیسم عمل میکنن، ضد مسلمون‌های وهابی داخل فرانسه هستن و خیلی رویکرد تندی دارن. اونها هم باز از لا استفاده کردن، از موضوع لا. این ماجرای اخیری که دونالد ترامپ در کاخ سفید سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی گذاشت به دلیل شکست ایالات متحده در جنگ جهانی چهارم هست. جنگ جهانی چهارم با این مصوبه به دو مرحله تقسیم میشه، مرحله ما قبل این و مرحله ما بعد این. قید جنگ جهانی چهارم، خب جنگ جهانی اول رو میشناسید که در 1900 و تقریبا 14-15 شروع شد، 1919 تمام شد. جنگ جهانی دوم در اروپا، جنگ جهانی دوم در 1939 شروع شد، 1945 تمام شد. بلافاصله با خاتمه جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی سوم شروع شد، موسوم شد به جنگ سرد. از 1945 که جهان به دو قطب شرق و غرب، شوروی و آمریکا، مارکسیسم و لیبرالیسم تقسیم شد، تا 1990 که شوروی پاشید، این 45 سال که موسوم به جنگ سرد هست، دوره جنگ جهانی سوم نامیده شده که در این دوره حدود 80 تا جنگ کوچک و بزرگ رخ داد که یکیش جنگ ایران و عراق بود، 3-4 تاش جنگ عرب و اسرائیل بود، جنگ آمریکا با ویتنام بود، جنگ فرانسه با ویتنام بود، جنگ‌های مختلفی که در سراسر دنیا رخ داد، به جمع اینها میگن جنگ جهانی سوم. جنگ جهانی چهارم رو اولین بار رئیس سرویس اطلاعات فرانسه مطرح کرد در کتابی تحت عنوان جنگ جهانی چهارم، در 1172 در ایران ترجمه شد این کتاب. الکساندر دومارانش اونجا تقابل بین شوروی و آمریکا، تقابل بین آبی و قرمز، یعنی تفکر سرخ و تفکر لیبرالیستی آبی رو، و تفکر نظام سوسیالیستی و کمونیستی با نظام کپیتالیستی و لیبرالیستی رو شیفت کرد به تقابل بین اسلام با غرب و اسمشو گذاشت جنگ جهانی چهارم. جنگ جهانی چهارم جنگ غرب با اسلامه. بعد از الکساندر دومارانش که در این کتاب این رو به خوبی توضیح داد که آمریکا و غرب باید به این مرحله برسن، جیمز والسی رئیس سازمان CIA در دوره جمهوری خواها، در دوره بوش پسر، اعلام کرد که آنچه ما در ماجرای 11 سپتامبر شروع کردیم اسمش جنگ جهانی چهارمه. بعد از جیمز والسی، حالا نمیدونم قبل از جیمز والسی یا بعد از جیمز والسی، یکی از همین نو محافظه‌کاران آمریکایی به نام در واقع الیوت کوهن، او مقاله مبسوطی برای نئوکان ها نوشت که در اونجا از قید جنگ جهانی چهارم استفاده کرد و گفت این ماجرای 11 سپتامبر که شده برجای دوقلو رو در نیویورک مورد هجوم قرار دادن، به قول خودشون القاعده، جنگ با اسلام شروع شد، جنگ جهانی چهارم. پس جنگ جهانی چهارم، تئوریسین هایی مثل رئیس سرویس اطلاعات امنیت فرانسه دومارانش، مثل رئیس سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا جیمز والسی، مثل یکی از تئوریسین های نئوکان ها یعنی الیوت کوهن و کسانی از این دست داشته، خب متون بسیار زیادی براش نوشته شده. اگر به زبان انگلیسی در فضای سایبر یه جستجوی اجمالی کنید، یک ادبیات عظیمی برای این تولید شده. ما در دوره جنگ جهانی چهارم به سر میبریم که معلوم نیست 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال چقدر قرار طول بکشه. این جنگ دو تا پروژه کلی داشت. در 1980 پروژه اولش شد پروژه خاورمیانه بزرگ که توسط کاندولیزا رایس طراحی شد در ایالات متحده و جورج بوش پسر این رو شروع کرد. لب مطلب در پروژه جنگ جهانی چهارم، در پروژه خاورمیانه بزرگ، اینه که کل کشورهای به قول اونا خاورمیانه باید تکه تکه بشوند و تجزیه بگردند. سوریه به سه کشور، اینا رو البته روبین رایت طراحی کرد و کاخ سفید تایید کرد، منتشر کردن، سوریه به سه کشور تجزیه بشه، عراق به سه کشور، ایران به 7 کشور، افغانستان و پاکستان دوتاشون با هم دیگه به 5 یا 6 کشور، کشور لیبی به 3 کشور، کشور یمن به 2 کشور، سعودی به 5 کشور، ترکیه به 2 کشور. همون بلایی که در جنگ جهانی اول بر سر امپراتوری عثمانی در اومد که از امپراتوری عثمانی بیش از 10 کشور، یعنی تیکه تیکه شد امپراتوری عثمانی، تبدیل شد به 10 تا کشور، ترکیه و عراق و فلسطین و لبنان و به اصطلاح کشورهای اینجوری. در جنگ جهانی چهارم هم پروژه خاورمیانه بزرگ جورج دبلیو بوش میگفت ما این کشورها رو یکی یکی باید بگیریم، بعد که گرفتیمشون اینا رو تیکه 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 تجزیه کنیم. خب استراتژی ایران در 1181 این شد که دکترین رسمی امنیت ملی ایران این شد که جلو این پروژه رو بگیره. رهبری تاکید کرد 3-4 بار در سخنرانی‌های عمومیش که کلمه خاورمیانه به کار برده نشه، در محافل دانشگاهی و در صدا و سیما این کلمه جایگزین بشه با آسیای غربی. دو بار خود ایشون رسما اعلام کرد که خاورمیانه برای کی، یعنی ما شرق میانه کی هستیم. خب میدونید یک کسی به نام آلفرد تیرماهان، استراتژیست دریایی ایالات متحده، 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش، حدود 120 سال پیش آمد، موقعی که توی دانشگاه جنگ نیروی دریایی آمریکا در الکساندریای ویرجینیا در جنوب واشنگتن دی سی بود، موقعیتی که الان شهر مشهد مقدس در ایران داره، یعنی در شمال شرق ایرانه، شهر واشنگتن دی سی هم در شمال شرق ایالات متحده است. از اونجا نگاه کرد به شرق، بزرگترین خشکی کره زمین میشه اروپا و آسیایی به هم چسبیده. گفت این اروپا شرق نزدیک ماست، مثل اینکه ما بگیم افغانستان شرق نزدیک ماست، بعد بگیم چین شرق میانه است، بعد بگیم ژاپن اون شرق دوره. ما الان توی مشهد که نشستیم اینجوری شرق رو تعریف کنیم. اونم نشست یه سوزن پرگار گذاشت روی شهر واشنگتن دی سی، یه لایه دایره زد، گفت این شرق نزدیک، اینم شرق میانه، اونم شرق دور، خاور میانه، خاور نزدیک، خاور دور. الان بیش از 100 سال در ادبیات روابط بین الملل این کلمه جا افتاده. رهبری اعتراض کرد، گفت کی خودش گرفت مرکز عالم ما رو با خودش تعریف کرده؟ این شرق میانه یعنی چی؟ خاور میانه، میدل ایست. و نظر آلفرد ماهان رد، ما هویت مستقل داریم، نیازی نداریم ما خودمون رو با اون رو تعریف کنیم. این کلمه خاورمیانه که میگن، این تعریف کردن خود در روابط بین الملل با مناسباتی است که ایالات متحده تعریف کرده. ولذا پروژه خاورمیانه بزرگ یه پروژه بود که 11000 کیلومتر براش به اصطلاح وسعت قائل بودن. دیگه از خود کلمه سنتی خاورمیانه هم اومده بود بیرون، شرق دور و آفریقا رو هم در بر میگرفت. از ساحل موریتانی در اقیانوس اطلس شروع میشد، مراکش و موریتانی، از اونجا همه کشورهای اسلامی رو در بر میگرفت، میرفت 11000 کیلومتر اون طرفتر تا اندونزی. به این میگفتن طول خاورمیانه بزرگ. عرضش میشد از منطقه چچن بالای آسیای میانه و قفقاز توی بالای خزر، بالاترین جایی که مسلمان‌ها هستن، تا پایین‌ترین جا در تانزانیا در آفریقا، اینم میشد حدود 5500 کیلومتر. میگفتن این کمربنده، این هلال بحرانه، وسط این یک نگینیه به نام ایران، همه مصیبت‌ها از این ایرانه. بعد این کشورها رو یکی یکی تجزیه کنیم. خب در طول این مدت دو تا کشور رو تجزیه کردن، کشور اندونزی رو تجزیه کردن، تیمور شرقی رو ازش جدا کردن، کردنش کشور مستقل غیر اسلامی، یعنی اون بخش مسیحی رو، کشور سودان رو تجزیه کردن، سودان جنوبی، سودان شمالی. کشور سودان جنوبی وسعتش اندازه فرانسه است، مسیحی نشینه، اونجایی که میشد کشورهای غیر کشور اسلامی که بخش غیر اسلامی دارن رو با تجزیه اونجوری جدا کنن. بقیه جهان اسلام رو هم که با آتیش و جنگ و خونریزی و کشتار و فتنه‌های داخلی به هم بریزن. استراتژی جمهوری اسلامی در 1180 بعد از ماجرای 11 سپتامبر برای طراحیش برای سال 1181 این شد که جلو این پروژه بایست. رهبری محکم در 3-4 تا سخنرانی اعلام کرد که این موضوع اینجوری اتفاق میفته. شخص سید حسن نصرالله هم در یک سخنرانیش اعلام کرد که خانم کاندلیزا رایس، پروژه خاورمیانه بزرگ در واقع ناقص سقط شد. یک جنینی شکل میگیره، ناقص سقط میشه. و مأموریت ویژه‌ای که سپاه داشت در منطقه جلوگیری از تحقق این نکته بود. حالا در داخل کشور برخی افراد که خودشونو متخصص حقوق بین الملل یا علوم سیاسی یا روابط بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگه میدونستن، مسافران داووس بودن، صبح تا شب میرفتن اونجا میامدن. اینا وظیفه‌شون این بود که نقش سپاه رو در خونسا کردن این توطئه تخریب کنند. شعار عوام‌گرایانه هم میدادن که آقا ما که خودمون بدبخت بیچاره داریم، چرا پولا رو برمی‌دارید می‌برید توی فلسطین، می‌برید توی لبنان، بعد شد سوریه، بعد شد عراق. از این حرفای عوامانه‌ای که در واقع می‌زدن و نشون میداد عمق در واقع وابستگی این افراد رو. اما همونطوری که مستحضرید، بالاخره بعد از 11 سپتامبر فرماندهی سنتکام، سنترال کامند، فرماندهی مرکزی آمریکا، 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه خرج کرد، به خصوص در عراق و سوریه، بعد از برداشتن صدام تا مرحله برداشتن بشار اسد. آقای دونالد ترامپ 5 ماه پیش اعلام کرد که ما 7 تریلیون دلار اینجا، 7000 میلیارد دلار خرج کردیم و عملاً به نتیجه نرسیدیم. یه توضیح بدم در مورد این فرماندهی مرکزی. آمریکا کره زمین رو به چند تا منطقه تقسیم کرده. یه منطقه هست به اسم آمریکای شمالی، یک فرماندهی نظامی داره، چطور الان استان خراسان رضوی یک فرماندهی انتظامی داره، یک فرماندهی نظامی ارتش داره، یک فرماندهی نظامی سپاه. یعنی روی تقسیمات جغرافیایی فرماندهی انتظامی و نظامی تقسیم میشه تو سرزمین یک کشور. آمریکا کل دنیا رو مال خودش میدونه، چیزی به نام وزارت خارجه نداره. آمریکا چیزی به نام به اصطلاح فارن مینیستری نداره. یعنی اون چیزی که ما به غلط میگیم وزیر امور خارجه آمریکا، الان میگیم مثلا پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، اصلا وزیر خارجه نداره. آمریکا یه دستگاهی داره به نام دپارتمنت اف استیت، میگیم یونایتد استیتس، ایالات متحده. حالا دپارتمنت اف استیت یعنی در واقع دپارتمان استیت، دپارتمان مثلا ایالت، دپارتمان دولت، اصلا چیزی به نام وزارت خارجه آمریکا نداره. چطور وزارت کشور ایران یه وزارت خونه ایه که برای 30 تا استان تقسیمات استانی تعریف کرده، استاندار گذاشته، داخل هر کدوم از این استانها یک فرماندهی انتظامی هست که به رئیس، به وزیر کشور پاسخ میده. یعنی در واقع نیروی انتظامی تقسیم میشه در درون این 30 تا استان، استاندار به فرمان به وزیر کشور پاسخ میده، فرمانده نظامی هم، فرمانده انتظامی هم به وزیر کشور پاسخ میده. خب شما بیاید کل کره زمین رو بگیرید، خاک یک کشوری به نام آمریکا، این آمریکا اومده کل دنیا رو به استانداری هایی گذاشته، این استانداری ها اسمش دولت های مختلفه، استیت های مختلف، 50 خورده‌ای استیتی که خودش داره، اونا سر جای خودش، اون یه وزارت کشور داخلی داره، یه وزارت کشور خارجی داره که وزارت کشور خارجی همه دنیا رو باید هماهنگ کنه در راستای سیاست امپراتوری. پس آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره، یه وزارت کشور داره، یک وزارت در واقع یه دپارتمان همین ایالت‌هایی که در بیرون هستن. لذا نگاه حکومت آمریکا به کشورهای دیگه عین استان‌های بیرونیشه. حالا تقسیمات نظامیش چجوریه؟ اومده گفته کل آمریکای شمالی، مکزیک، آمریکا، کانادا یه فرماندهی، کل آمریکای جنوبی یک فرماندهی، یه فرمانده ارشد نظامی داره، یک ارتش بود 4 ستاره، کل اروپا شامل روسیه و اروپا یک فرماندهی داره، معروف مصوم به فرماندهی اروپا، کل آفریقا منهای کشور مصر یک فرماندهی داره، کل شرق آسیا یعنی چین و هند و ژاپن و نمیدونم استرالیا و نیوزیلند، اینا هم یک فرماندهی دارن آمریکای اونجا به اسم فرماندهی پاسیفیک، از اسم اقیانوس آرام گرفته شده. یه فرماندهی دارن وسط همه اینا، میشه فرماندهی مرکزی که میشه هم به قول خودشون خاورمیانه، در واقع سنترال کامند، یعنی فرماندهی مرکزی مخففش میشه سنت کام، مرکزش در دوحه قطر، حدود 200,000 نفر نیروی عملیاتی داره، نیروی زمینی، دریایی، هوایی و به اصطلاح امکانات دیگه داره، 122 پایگاه در کشورهای منطقه داره، از کل آسیای میانه تا برسه به مصر تحت پوشش فرماندهی اینه. وسط اینها میشه ایران. یعنی اگر شما دیدید که شورای عالی امنیت ملی هفته گذشته سنتکام رو در به عنوان یه مجموعه تروریستی معرفی کرد و از این به بعد اینا دیگه امنیت ندارن، از این بگرام افغانستان گرفته تا به اصطلاح توی عراق و توی یمن و توی سعودی و توی جاهای دیگه، منظور اینه. یک جنرال 4 ستاره فرمانده این بود به اسم جنرال ماتیس که مأموریت قاسم سلیمانی خونسا کردن این فرد و نیروهای سنتکام بود در منطقه، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در سوریه. او خودش نمیومد مستقیم به جنگ، پراکسی وار میکرد، جنگ نیابتی میکرد، داعش رو درست کرده بودن، القاعده رو به اصطلاح گروه های تروریستی و تکفیری رو، 7 تریلیون دلار خودشون پول گذاشتن که ترامپ پارسال گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم دادیم به ماتیس. بعد از اینکه اعتراض کرد به این قضیه ترامپ، شما دیدید فرداش ماتیس در کنار گذاشته شد. الان جنرال 4 ستاره مکنزی است. روبروی جنرال 2 ستاره ایرانی یعنی قاسم سلیمانی، یک جنرال 4 ستاره به نام ماتیس بود. الان یک جنرال 4 ستاره دیگه به نام مکنزی در منطقه هست که خب طبیعتاً از این هفته که دیگه قاسم تروریست لقب داده شد، اون مکنزی هم تروریسته. حالا دو تا تروریست دیگه به هیچ مفاد حقوق بین‌المللی پایبند نیستن. در واقع جنگ جهانی 4 وارد یک پروسه جدید شد. وقتی در 1996 طرح تجزیه دیگه کلید خورد، دیگه عملیاتی شد و به اسم رفراندوم و رأی گیری، همونجوری که توی کشور سودان این کارو کردن، آمدن این کارو در منطقه هم انجام بدن. در کشور عراق، در منطقه کردستان، انتخاباتی رو اسرائیلی اومدن برنامه‌ریزی کردن و برگزار شد. کردستان عراق اعلام استقلال کرد، مردم هم رأی دادن که مستقل بشن. خب بلافاصله این دومینووار، اول کردستان عراق، بعد دیگه بقیه مناطق منطقه، همه میریزن تو خیابون شلوغ کنن و تجزیه کل این کشورها رقم بخوره. قاسم بلند شد رفت سالگرد مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق بود، رفت اونجا در اربیل که فاتحه‌ای بخونه، دفتر یادبودی امضا کنه، با کت شلوارم رفت، لباس مشکی و رفت اونجا و به مسعود بارزانی گفت ببین این تجزیه بخواد شروع بشه ما به جنگم شده متوسل میشیم، جلوشو میگیریم. تا دیروز هم 8 شهری رو نذاشتیم بیاد کرکوک رو بگیره، از فردا دیگه جلو اونم نمیگیریم. این بساط تجزیه رو جمعش کنید، ما اجازه نمیدیم کشورهای منطقه تجزیه بشوند. خب این پروژه خاورمیانه بزرگ جورج دبلیو بوش و خانم کاندلیزا رایس برای کل تجزیه منطقه شکست خورد. اینان سیاستشو اعلام کرد، یک پارچگی همه این کشورها، زمینی که در خود ایران هم مطلقاً با جدایی طلبی به قوی ترین شکل ایران برخورد میکنه. خب این پروژه اسمش عوض شد در دوره اوباما، تبدیل شد به پروژه قرن جدید رژیم صهیونیستی که فلسطینی‌ها رو بریزن بیرون توی اردن، اردن رو تجزیه کنن، یه بخشش بمونه دست فلسطینی‌ها، کرانه باختری رود اردن منتقل بشه به کرانه خاوری رود اردن، بعد خود اردن رو تجزیه کنن، بغداد رو از عراق بگیرن بدن به اردنی‌ها، قسمت شمال عراق برای کردها، قسمت جنوب هم برای شیعیان. که نقشه‌ای که سازمان CIA 2013 میلادی منتشر کرد از پراکندگی به اصطلاح مذاهب، درصد فراوانی شیعه، درصد فراوانی اهل سنت، درصد فراوانی علوی ها، اینا رو در منطقه مشخص کرد، حول اینها سعی کرد نکاتی رو رقم بزنه. دید ای وای چقدر بد میشه اگر این اتفاق بیفته که قدرت میفته کلا دست ایران. خب جنوب عراق اگه تجزیه بشه تو کمتر از چند روز با ایران ملحق میشه و تبدیل میشه به اصطلاح اون 11 درصد نفتی که عراقی ها دارن و کل از بغداد تا بصره که فوری به ایران ملحق میشه. خب یه دفعه دیده بودن ایران یه کار ژئوپلیتیکی رو شروع کرده، هر سال در ماجرای راهپیمای 40 چند میلیون ایرانی و کشور دیگه میرن میریزن اونجا. دید ای وای کلا این دوتا ملت دارن در هم یک پارچه میشن، تنیده میشن. باز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعضیاشون اومدن بیرون فریاد جیغ داد چی گفته شما بلند شید برید راهپیمای 40، چون میدونستن که در واقع چه اتفاقی داره میفته در ماجرای فرهنگی راهپیمای 40. اما علی حالا امروز پروژه قرن جدید رژیم صهیونیستی شکست خورده، همونطور که خودشون اعتراف میکنن ایران یک بار دیگه بعد از دوره هخامنشیان رسیده به دریای مدیترانه و نگرانیشون از این جهته. خب پروژه دست کی بوده؟ پروژه دست سپاه بوده، باید سپاه رو در لیست گروه تروریستی قرار میدادن، اشتباه کردن به دلیل اینکه تا دیروز بالاخره میگفتن سپاه جزء گروه تروریستی نیست، باید تو چارچوب عمل کنه. خب از این به بعد دیگه میخواد چیکار کنه؟ وقتی اعلام میکنی گروه تروریستیه، خب کسی دیگه میتونه مثلا مسئولیت خیلی چیزا رو به عهده بگیره؟ شما توی منطقه امنیت دارید دیگه. لذا نشون میده این سوپر پاور و ابرقدرت چقدر ضعیفه. کسی یه تیغی میذاره میگه از این بالاتر کسی بیاد بالاتر گردنش زده میشه. هیچ کی سلاح اتمی نداشته باشه، هیچ کی انرژی اتمی نداشته باشه، هر کی دانشمند شد بلند شد تو دانشگاه آمریکا فکرشو تولید کنه تا ما همیشه بزرگ باشیم. اما اگه اینا تو کشور خودشون موندن بزرگ شدن، من آمریکا تضعیف میشم. اینه که آمریکا نفس‌های آخرشو میکشه، تفکر مدرن به بنبست کلیدی رسیده در علوم انسانی و غیره. با تولید تکنولوژی هم بقا تضمین نمیشه. همیشه امپراتوری‌ها و تمدن‌های شاخص وقتی به اوج رشد تکنولوژیک رسیدن ولی از مبانی علوم انسانی و مبانی اخلاقی معنویشون فاصله گرفتن، چه امپراتوری روم بوده چه موارد دیگه، اون فروپاشی جدی شده. لذا در این اتفاقی که افتاد، دو پروژه 18 سال گذشته، دو پروژه اصلی خاورمیانه بزرگ در دوره جورج بوش پسر و خانم کاندلیزا رایس، پروژه دوره اوباما یعنی پروژه قرن جدید رژیم صهیونیستی، اینا در متن پروژه جنگ جهانی چهارم دنبال شده و مأموریت ویژه سپاه این بوده که به صورت رسمی مبتنی بر آنچه که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی در ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی رقم خورده، جلوی این اتفاقات در منطقه رو بگیره. چون اگر جلوشو نرید اونجا بگیرید، بعد یه روزی تو تجزیه ایران و یه 70-80 سالی 7-8 تا تیکه بشه ایران، ملت بیفتن به جون هم همدیگه رو قتل و غارت کنن، اون یکی هم نفت ما رو ببرن، برای که الان سر لیبی اومده دیگه. لیبی به 3 تیکه تجزیه شده، قسمت جنوبش که بیابونه که کسی باش کار نداره، سودی نداره چون نفت توش نیست. اون قبایلیا و اون بندگان خدا بیابونیا اونا زندگیشون رو کنن. قسمت شمالش که ساحل دریای مدیترانه است، منطقه غربی، منطقه شرقی، این دو تا منطقهش که نفت خیزه، یک قسمتش دست دولت طرفدار آمریکا است، یه دولتش دست طرفدار، یه منطقه‌ای هست که این ژنراله که هفته گذشته شلوغ کرد راه افتاد بره اون طرفو بگیره، که با عربستان و امارات و اینا دستش توی کاسه است، هیچ نفتشون داره غارت میشه، سیستمشون هم. حالا کی دیگه لیبی روی امن ببینه اگر تجزیه نشه، روی امنیت به خودش ببینه، خدا میدونه. غارت میکنن منابعشون رو، میندازنشون به جون هم دیگه، تفرقه میاندازه حکومت کنه. ولذا چون جمهوری اسلامی با تدبیر رهبری سیاستش برای این بود که آقا جلوی چنین چیزی رو که ایرانو بریزن به هم، و از این حرفای پوچ روشنفکری میزنن، مثلا دموکراسی و حق هر کس یک رأی و یک کدوم از اینا، خودشون سوال نمیکنه چرا آمریکا دوستاش هیچ کدوم دموکراسی ندارن؟ کویت دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، سعودی دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، بحرین دموکراسی داره، عمان دموکراسی داره. چرا همه دوستای آمریکا مثلا متخصصین علوم سیاسی داخلشون نیست؟ یعنی واقعا مثلا اینجا به عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واقعا دانشجوی حقوق و علوم سیاسی از خودش سوال کرده که چرا آمریکایی‌ها خودشون دوستانشون هیچ کدوم دموکرات نیستن؟ همین چهار قدم بالاتر اینجا که دوستان آمریکا و اسرائیل دولت ترکمنستان، این دموکراسیه؟ ولی هر کی که کولی خوبی به آمریکایی‌ها بده، اصلا نه لیبرالیسم، نه دموکراسی، نه هیومن رایت و حقوق بشر، هیچی براش مطرح نیست. ملت مستقل آزاده‌ای به نام ایران، مدام اینو تو گوشش می‌خونن. من اصلا مشکلی با این حرفای آمریکایی ندارم دیگه، از قبلش، از زمان دو توکویل به این سو همه تئوری‌هاشون رو ما جویدیم، بلعیدیم، قورت دادیم، هیچی توش در نمیاد. درد من با اینا هست که توی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی اینا رو به عنوان علم، به عنوان آقا نظریه های پایه در کو، یه دونش به من نشون بدید، یه دونش رو بگید آقا مثلا تو خود آمریکا ما دموکراسی داریم. 180 سال دو تا حزب آبی و قرمز، این میاد بالا، بعد این محصول دموکراسی تو آمریکا آقای دونالد ترامپ. یعنی یه حرفای گاهی اوقات یه کسایی میارن اینجا کاتولیک تر از پاپ میشن که خیلی دیدنیه، ولی به هر جهت ببینید این که آقای ترامپ یه اشتباهی کرد، همه ایرانی‌ها بلند شدن لباس بگن آقا ما لباس سبز می‌پوشیم، ما همه پاس داریم، ما از سپاهی هستیم، و این که امروز ایران به عنوان یک ابرقدرت، تئوری‌های قدرت در جامعه شناسی میشه چی؟ توان تحمیل اراده خود بر دیگری. هر کس بتونه اراده‌شو بر دیگری تحمیل کنه، قدرت داره. اراده اینها این بود که کشور منطقه رو تجزیه کنن، ایران جلوشو گرفت، پس ایران قدرتمند. ارادهشون این بود که بشار اسد برود از کاخ سفید آمریکا. اوباما میگفت بشار اسد رفتنی است، تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی کلیپاش توی یوتیوب هست، میگه آقا این رفتنی دیکتاتور بره تا آقای احمدی نژاد در دولت. یعنی دولت ایران، آقای احمدی نژاد، دولت آمریکا، آقای اوباما، همه میگفتن بشار اسد باید برود، رفتنی است، سوریه تجزیه میشه، هم نابود شد رفت پیکارش. یک نفر وجود داشت گفتش که بشار اسد باید بماند، سوریه باید یک پارچه بماند، ولو بقیه منطقه به آتش کشیده میشه. اون یک نفر حرفش رو به کرسی نشوند، پس معلوم میشه قدرت داره دیگه. بعد که بشار اسد رو آوردن اینجا دیدنش، خیلی ها شوکه شدن، استعفا دادن. همین هایی که رفته بودن تو دانشگاه آمریکا علوم سیاسی و دیپلماسی اینجور حرفا رو خونده بودن، دیدن ای وای روابط بین الملل و مکاتب روابط بین الملل و دیپلماسی مدل های دیگه ای هم داره، یه جورای دیگه ای هم هست، میگن اقدام نامتقارن. الان اگه حالا در پروژه خاورمیانه بزرگ، اساسا نظمی که آمریکا برای جهان ترتیب داد، خاورمیانه، خاور نزدیک، خاورمیانه، خاور دور، ایران داره این نظم رو میپاشونه از هم. دوم، در خود خاورمیانه 100 سال پیش در 1915 وقتی جنگ جهانی اول تمام شد، امپراتوری عثمانی رو تیکه تیکه کردن، 10 تا کشور از توش درآوردن که 100 سال این 10 تا کشور درگیرن، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، مصر، یمن. گفتن خب دوباره این کشورها منطقه رو تیکه تیکه می‌کنیم، 100 سال دیگه اینا میافتن به جون هم، به درد بخوراشون بدو بدو میان تو دانشگاه های ما اروپا و آمریکا رو رشد میدن، ما میگیم ببینید مدرنیته این گونه است، اسلام ضعیفه. هی اینا رو به بدبختی، تصویری که از افغانستان داره چیه؟ آتش و خون و بمب. تصویری که از پاکستان داره چیه؟ آتش و خون و بمب و چه و چه. تصویری که از سوریه، از عراق، از یمن، همیشه باید تصویر اینجوری مخابره بشه به جهان. ما تصویری که از آمریکا، اروپا، اخبار علمی، مثلا همیشه افرادی با روپوش سفید دارن در آزمایشگاه‌ها تحقیقات میکنن، بیشترین پیشرفت‌ها، همه جا شادابی، آرامش، برج‌های بلند، این دیگه قاعده داره به هم میخوره. بالاخره سپاه با قدرت تمام، با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و با توکل به حضرت الله، شکستی رو رقم زده. برای اینا که خود ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار به ماتیس دادیم و او شکست خورد و ایران ارادش رو تحمیل کرد، بشار اسد ماند، کشورهای منطقه تجزیه نشدن، داعش شکست خورد، آمریکا اومده میگه من داعش شکست دادم، فرانسه اومده میگه من داعش شکست دادم. یعنی ما امروز به مرحله در ابرقدرتی رسیدیم. البته بله، شما جوانا رو فوری حوالتون میدن به پرایت. تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، پراید. و اگر شما مشکل معیشت و اشتغال و کار و تکنولوژی اینجوری دارید، دست لیبرال ها بوده. اگه دست قاسم سلیمانی بود، رفیقش حسن ترانی مقدم 60 تایپ موشک ساخت، دست اون که رفیقش احمدیان توی نیروی دریایی 3 کلاس شناور و ناو ساخته شد. حالا شما موشک ها رو زیاد شنیدید، کلاس ناو ها در نیروی دریایی جهان اینه دیگه، بتل شیپ ها، نبرد ناو ها، کروزر ها، دیسترویر ها، فریگیت ها و کوروت ها. یعنی 5 تایپ ناو تو دنیا وجود داره، ناوهایی که می جنگن، نه اونه که هواپیما برن و اینا. اونی که رزمیه اول کوروته، بعد فریگیته، بعد دیسترویره یعنی ناو شکن، بعد کروزره، ناوهایی که به اصطلاح خیلی وحشتناک می جنگن، بعد نبرد ناوها که قابلیت متعدد دارن. این 5 نوع چجوریه؟ چون که ناو که تو دریا هست با زیر آب باید بجنگه، با زیر دریایی، با سطح آب باید بجنگه، با ناو، با هوا باید بجنگه، با هواپیماها، و ساحل رو بکوبه. اون ناوی که همه این 4 تا قابلیت رو داره بهش میگن نبرد ناو، یعنی نبرد میکنه. اونی که 3 تا اینا رو داره قابلیت داره بهش میگن رزمناو. اونی که 2 تاشو داره بهش میگن به اصطلاح دیسترویر. اونی که 1 قابلیت اینجوری داره بهش میگن فریگیت. اونی که رزم ساده میکنه، محدود و دفاع محلی، بهش میگن کوروت. ایران اومد این نظم رو به هم زد، 3 کلاس جدا تعریف کرد: ذوالفقار، ذوالجناح، تندر. تجربه جنگ چریکی تو دریا روبروی آمریکا رو که شهید مهدوی رفت بریشتون رو زد، اون تجربه رو ایران آورد. یکی از این فرماندهان نیروی دریایی به نام دریادار احمدیان با اون شهید رودکی، دریادار رودکی، و همین دریادار فدوی که الان شده فرمانده، شده معاون همان کننده سپاه، اینا 3-4 نفر معماران نیروی دریایی بودن، رفتن نشستن گفتن ما با این تجربه باید از این ناوهای بزرگ فاصله بگیریم، ناو کوچیک طراحی کنیم. اومدن آبخور شناورا رو کم کردن، طولشون رو کم کردن، فرغون، این فرغون دستی هست، روی فرغون دستی موشک تاب بذاری چجوری میشه؟ یه ناوی طراحی کردن به نام تندر، روی این موشک کروز برد بلند جمهوری اسلامی. ممکنه شما فکر کنید ما موشکای اصلیمون رو ناوای خیلی بزرگمونه. یه ناویه وقتی تو دریا دیدیتش روش نوشته 313. یعنی به یاران حضرت و 10 تاست دیگه. 313 1، 312. این ناو مثل فرغون میمونه. 33 متر طولشه، 4 تا لانچر موشک کروز به اصطلاح C-802 روشه. یعنی این نسبت به اون تکنولوژی که حسن ترانی مقدم در موشکی ساخته، این 1000 برابر پیچیده تره. یک کلاس ذوالفقار دارن، کلاس ذوالجناح دارن، کلاس هم تندر. یعنی حالا اینا چیزاییست که کمتر مردم خبر دارند. اگر دست این جماعت بود الان 50 مدل ما ماشین داشتیم. ولی بخوان عاجز کنن، نه نمیشه، ما باید بریم با آمریکا و اروپا ببندیم، پژو بیاد اینجا مجیزشو بگیم، رنو بیاد اینجا ببینیم یه دوتا مدل ماشین به ما میده. نزد دوستان اگر ناکارآمدی دیدید، خواهش میکنم مراقب باشید، این ناکارآمدی ربطی به تفکر انقلابی نداره. الان ایه حالن این دو پروژه در بیرون شکست خورده، هم پروژه خاورمیانه بزرگ، هم پروژه موسوم به پروژه قرن جدید رژیم صهیونیستی. دو تا پروژه هم در داخل ایران بود، پروژه های ملی دراز مدت. یه پروژه گفتگوی تمدن ها بود، آمد گفت انقلابی گری رو میذاریم کنار، و در 1180 در سازمان ملل رئیس جمهور ایران رفت، از ضرورت گفتگوی تمدن‌ها یاد کرد. همه دنیا رأی دادن، 150 کشور رأی دادن به این که گفتگوی تمدن‌ها انجام بشود. همه دنیا اسلحه رو گذاشتن زمین که گفتگو رو شروع کنن. آمریکا مبتنی بر حرفای هانتینگتون اسلحه رو برداشت، جنگ تمدن‌ها رو شروع کرد سال 80. ریخت تو منطقه، افغانستان رو گرفت، عراق رو گرفت. جنگ تمدن‌ها رو شروع کرد. معلوم شد با آمریکا فقط باید با زبان زور سخن بگی. گفتگوی تمدنی یک جوک بی‌مزه است که امکان تحقق نداره. این پروژه کنار گذاشته شد. یه دوره شد تو ایران، یه سری ساخت و ساز و فلان این حرفا. دوباره یه طرحی که از دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در اومد، آمد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوریزه شد تحت عنوان سیاست درهای باز چین. برنامه آینده استراتژیک، آینده درازمدت ایران در افق 1404 و 1414، برنامه سیاست درهای باز چین بود. کسی به نام محمود سریع القلم که واضع مسئله سیاست درهای باز مدل ایران بود، این فرد کنار دست مرحوم هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و کنار دست آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اینو تئوریزه کرد. آقای روحانی اینو در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع گذاشت سردبیر مجله راهبرد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یه مجله تئوریک اصلی داشت و داره به نام راهبرد. در طول 10-15 سالی که آقای سریع القلم سردبیر این مجله تخصصی بود، اونجا وظیفه ایشون این بود که سیاست درهای باز چین رو تئوریزه کنه. یعنی اگر در فاصله 1176 تا 1184 دولت آقای خاتمی وظیفش این بود پلن درازمدتی رو تعریف کنه، سیاست اصلاحات مدل گورباچوف رو در ایران پیاده کنه، این سیاست شکست خورد با گفتگوی تمدن‌ها، همونجوری که آقای در واقع گورباچوف رفت گفتگوی تمدنی کنه و نابود شد. سیاست اصلاحات روسی کنار گذاشته شد، سیاست اصلاحات چینی شروع شد. آقای دکتر روحانی کتابی رو سفارش داد، پروژه‌ای رو، کتاب معمولی بیرون است، پروژه حکومتیه، سفارش داد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تحت عنوان چین نو، دنگ شیاوپینگ، نظریه دنگ شیاوپینگ در اصلاحات. مدل اصلاحات روسی رو که آقای خاتمی پیاده می کرد کنار گذاشتن، مدل اصلاحات چینی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع کرد که متولی خود قضیه آقای هاشمی بود. آقای روحانی خودش مقدمه این کتاب رو نوشت. این کتاب در 1183 اردیبهشت 83 این کتاب به اصطلاح منتشر شد، برای همه مسئولین کشور ارسال شد. حتما این کتابو فکر می‌کنم اگه دوستان گیر بیارن بخونن متوجه میشن که مسیری که این دولت بعداً تحت عنوان برجام طی کرد برای افق دراز مدت جمهوری اسلامی چی بود. اونجا حرف اصلی آقای روحانی در مقدمه این کتاب اینه که آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ برای کشورهای جهان سومی، یعنی ما قابل پیاده شدنه؟ دنگ شیاوپینگ چیکار کرد؟ کسی به نام چوان لای از دوستان ماو آمد مقدماتی رو چید و کسی به نام دنگ شیاوپینگ شد رئیس جمهور. این افراد کارشون این بود، اومدن گفتن آقا سیاست درهای باز، درها رو باز کردن به سمت آمریکا. گفتن ما دیگه ایدئولوژی نداریم، ما دیگه ایدئولوژی فکر نمی‌کنیم، ماوئیسم و کمونیسم رو می‌ذاریم کنار. می‌ذاریم کنار، سه تا اتفاق می‌افته. سرمایه خارجی میاد. سرمایه خارجی که اومد، اون خارجی یعنی آمریکا و اروپا، تکنولوژی پیشرفته به ما میدن. تکنولوژی پیشرفته که دادن ما تولید کنیم به صورت انبوه، این تکنولوژی رو به صورت انبوه به جهان صادر میکنی، ثروت میاری. شاید 10 بار شما در دوره دولت اول آقای روحانی اینو شنیدید که پروژه ما اینه که سرمایه خارجی بیاید، تکنولوژی هم به ما بدن، ما انبوه تولید کنیم به جهان صادر کنیم. خب نمیشه دیگه. این مربوط به دهه 1980 و 70 بود که سال 1956، یک سال قبل از انقلاب ما، دنگ شیاوپینگ این بازی رو شروع کرد توی چین. اون تو رقابت بین شوروی و آمریکا یه همچین امکانی به چین دادند. در سال 1392 که شما بیایی بخوای سیاست درهای باز چین رو تو ایران پیاده کنی به مدت 20 سال 30 سال و ایران به جایی برسه که سالی 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنه، تکنولوژی پیشرفته جذب کنه، بعد انبوه تولید کنه به جهان صادر کنه، اینجوری نیست. این اصلا شکست خورده این حرف. اما به هر جهت طرح استراتژیکی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص طراحی شد و آقای هاشمی خیلی بهش امید بسته بود و میگفت در دولت دوم آقای روحانی این اتفاقا میفته، بودجه ارتش و سپاه قطع میشه، همونجوری که آلمان و ژاپن به سلام تو جنگ شکست خوردن دیگه حق نداشتن ارتش داشته باشن، بودجه هاشون به جای بودجه نظامی رفت داخل صنعت و صنعتشون رشد کرد، که خب این مطلقاً دروغه، به دلیل اینکه در طول 60 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم الان بودجه نظامی آلمان بالای 43.4 میلیارد دلاره، یعنی 4 برابر ماست، بودجه ژاپن بالای 43.4 میلیارد دلاره، یعنی یکی از بالاترین بودجه‌های نظامی که تو دنیا وجود داره. ولی ژاپن که ارتش بزرگی حق نداره داشته باشه، چرا باید 90% این بودجه رو بده به آمریکا؟ آمریکا 30,000 تا نیروی نظامی در اوکیناوای ژاپن گذاشته، از ژاپن در مقابل چین و کره شمالی دفاع کنه. آلمان چی؟ آلمان 80-90% بودجه نظامیش رو باید بده، این پول درشت رو بده به آمریکا. آمریکا 30,000 نیرو در آلمان داره که از آلمان در مقابل روسیه مقاومت به اصطلاح دفاع کنه. یعنی اگر ما آمدیم مثل ژاپن و کشور آلمان ارتش دیگه نداشتیم، گفتیم آقا ارتش و سپاه برن کنار دیگه اینا رو نمیخوایم، یه آژانس دفاعی کوچیک مثل آژانس دفاعی ژاپن تشکیل دادیم، یه ارتش کوچولو هم مثل ارتش آلمان، خب میدونید نه ژاپن حق داره موشک بالستیک بسازه نه آلمان. میدونید تکنولوژی آلمان و ژاپن چیه؟ اینا فقط حق دارن بنز و بی ام و میتسوبیشی و تویوتا تولید کنن. آلمان یه تایپ هواپیما اجازه داره تولید کنه با کمک کشور انگلیس به نام تورنادو. هلیکوپتر هم نداره، یه هلیکوپتر داره BO-105، هلیکوپتراشو بعد با کمک کمپانی آر اسپشیال فرانسه تولید کنه. حق تولید هلیکوپتر هواپیما هم نداره آلمان بعد از گذشت 60 سال از هیتلر. ژاپن حق تولید موشک بالستیک و کروز نداره. خب حالا اینا میگفتن ما مثل ژاپن و آلمان و چین ارتشو میذاریم کنار، سپاه رو میذاریم کنار و میان مثل چین ایدئولوژی خمینیزم رو میذاریم کنار، اونا ماویزم رو کنار گذاشتن، ما هم تفکر امام رو میذاریم کنار، کنار بذاریم، اصلا کلا اسلام رو میذاریم کنار. یه تئوریسین دارن اینا به اسم جواد طباطبایی، این یه نظریه داره به نام ایران شهری، این وزیر راهی که رفت کنار چند ماه پیش عباس آخوندی، این پادوه تفکر اون فرد، تشکیلاتی درست کردن صبح تا شب راه میافتن شهرستان ها سخنرانی میکنن درباره ضرورت ایران شهری. جواد طباطبایی نمیگه تفکر خمینیزم نابود شده، میگه کل اسلام مرده. یعنی وقتی در سال 1180 در فرانسه اون خبرنگار بهش گفت آقا این پروژه ایران شهری که تو میگه چیه، گفت ایران به مصابه یک هویت جغرافیایی مردمی و لیبرالیزم غربی مصابه یک هویت فکری، این دوتا ترکیب بشن میشه ایران شهری. گفت خب این وسط پس اسلام چی میشه؟ گفت اسلامی وجود نداره، اسلام مرد. علمای اسلام در قم تو 1400 سال پیش گیر کردن، کدوم اسلام؟ خبرنگار همینو برداشت تیتر یک کرد، جواد طباطبایی اسلام مرده است. بعد با اعلام مرگ اسلام دیگه قرار شد که دیگه ایران، بعد آوردنش مجله براش رو انداختن تو دولت سیاستنامه، از روزنامه شرق و مجله مهرنامه یه تیمایی رو بردن کمک اینو، وزیر کابینه اصلا کلا رفت بیرون که همین موضوع رو دنبال کنه، الان برای خودش حساب توییتری که درست کرده، تو حساب توییتریش نوشته فلانی استاد دانشگاه تهران فعال حوزه ایران شهری، فعال حوزه مرگ اسلام. از جوکاییست که آدم خدا میدونه مثلا اینا استادای حقوق علوم سیاسی هم، جواد طباطبایی، محمود سریال قلم، صادق زیبا کلام، من واقعا نمیدونم اینا که دانشگاه اصلی مملکتن چی ازش در اومده، فقط جاده صاف کنه سیاست های نظام سلطه. اما به هر جهت بحث این بود که اگر ماو کنار گذاشته شد و چوئنلای و به خصوص دنگ شیاوپینگ آمدن سیاست درهای باز رو در پیش گرفتن و گفتن آقا ما کلا میذاریم کنار، در برجام دو و سه میگیم آقا شما چی میگید، ما تو منطقه نباشیم، باشه ما گروه های ماویست رو میذاریم کنار. گروه های ماویست رو گذاشتن کنار، پیوستن به یک حرکت اینچنینی، عملا جمهوری اسلامی رو ما ببریم به این سمت که ایدئولوژی خمینیزم رو بذاریم کنار، حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی و انصار الله رو همه رو، هشت شعبی رو بذاریم کنار، منشأ اینا که میشه سپاه، سپاه هم که بذاریم کنار. صرف صریح آقای هاشمی بود دیگه که کلیپش الان موجوده. آقای روحانی هم که رسما به این موضوع تاخت. رسما به مسئولون در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتن آقای روحانی گفته من به یکی از این دوتا بودجه میدم، یا ارتش یا سپاه. آقا این در قانون اساسیه، این دوتا مجموعه توی قانون اساسی اصل دارند، شما نمیتونی برخلاف قانون اساسی عمل کنی، سلیقه تو که نیست. حالا یه کسی برام سریع القلم اومده اونجا نشسته 15 سال زیر گوش شما هی گفته چون لای دنگ شیاوپینگ سیاست درهای باز چین سربایه میاد کو. اما خب امکان پذیر نبود دیگه، چون آمریکایی‌ها یه قانون تصویب کرده بودن در آبان 1175 به نام قانون ایسا، قانون داماتو. در قانون داماتو میگه هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساخت صنایع نفت و گاز و به تبعش زیرساخت صنایع دیگه ایران سرمایه گذاری کنه. 20 میلیون دلار. 1185 بوش ابلاغش کرد برای 10 سال بعد. 1195 چند هفته مونده بود که آقای اوباما دوره ریاست جمهوریش تموم بشه، ایشون دوباره اینو امضا کرد برای 10 سال بعد. یعنی 10 سال رئیس جمهورا ما نشستیم 3 سال با این ترامپ با این اوباما مذاکره کردیم، آبان اینو امضا کرد برای 10 سال دیگه، آخر آذر جاشو داد به آقای ترامپ. یعنی حتی نگفت شما 3 سال با من دارید مذاکره میکنید، من اینو دوباره تصویبش نکنم. وقتی شما میبینید هیچ کس حق نداره در ایران 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کنه، 20 میلیون دلار از نفت و گاز تا جای دیگه، شما چه جوری می‌خوای مثل چین جذب سرمایه خارجی کنی؟ حالا بریم آقا با FATF این کار. آقا اون دو تا قانون گذاشته مبنا، سازمان ملل هم کوتاه نمیاد. یکیش قانون ایساس، یعنی 20 میلیون دلار کسی حق نداره تو اون سرمایه‌گذاری خارجی کنه. یکیش قانون مهمی است به نام یوترن، یعنی دور برگردون، که هیچ وقت ایران نمیتونه نظام مالی آمریکا رو دور بزنه. لذا با توجه به این دوتا شما هیچ راهی برای غیر از این که در این محاصره اقتصادی به توان داخلی تکیه کنی نداری. اون برای رفع این دوتا میگه تو باید دینت هم بذاری کنار. ولی او قبل این که بگه اینجا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع تئوریزه شده بود. دوتا پروژه دراز مدت برای ایران تعریف شد، برای ایران 1404 و 1414. پروژه اول این بود که ما مثل روسیه و شوروی اصلاحات گورباچوفی داشته باشیم که آقای خاتمی و همفکرانش اینو دنبال کردن. این پروژه شکست خورد، اصلاحات مدل روسی. آقای هاشمی و آقای روحانی با تئوری‌های آقای سریع القلم آمدن پروژه دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید زدن تحت عنوان سیاست درهای باز مشابه چین. در اجلاس داووس سریع القلم آقای روحانی رو برد اونجا. آقای روحانی همونجوری که تیتر یک روزنامه ایران یعنی روزنامه دولت شد، آقای روحانی رفت در اجلاس داووس اونجا از سیاست درهای باز ایرانی سخن گفت. گفت ما داریم میریم به سمت اینکه مثل چین سیاست درهای باز رو شروع کنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، دیگه ما تفکر ایدئولوژیک نداشته باشیم، بیاد سرمایه بیاد. که خب بعداً با این کاری که ترامپ کرد و پاره کرد برجام رو و اینکه فاجعه که مشخص بود محرز بود که برجام 2345 با چه سیاستی طراحی شده اونور دنیا و اگه قرار باشه ایران زیر بارش بره ما چه شکستی خواهیم خورد، عملا این پروژه اصلاحات چینی هم شکست خورد. پس یک طرح 1414 دراز مدت 30 ساله تعریف شده بود تحت عنوان پروژه گفتگوی تمدن‌ها، پروژه اصلاحات مدل گورباچوفی که ما شبیه روسیه بریم تو دامن غرب همه چیز رو بذاریم کنار، این پروژه پیاده شد رفت تو سازمان ملل، دولت همینجا براش کلی هزینه کرد، مرکز گفتگو تمدن‌ها را انداخت، همه جوری سازوکار انجام داد، این پروژه 8 سال بعد شکست. پروژه دوم اصلاحات مدل چینی بود که حدود 15 سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام براش تئوری پردازی شد، دولتی اومد سر کار که اینو اجراش کنه، این دولت هم شکست خورده و امروز با آنچه که تحت عنوان قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی نامیده میشه دیگه آخرین میخ به تابوت این پروژه اصلاحات چینی خورده. البته این نکته رو من یادآوری کنم، سال گذشته آقای دونالد ترامپ رسما همه ملت ایران رو تروریست اعلام کرد. اون حتما دیدید اون سخنرانیشو، میگه نیشن تروریست، تروریست نیشن. این تروریست نیشن یعنی ملت تروریست. اون قبلا گفته همه ایرانی‌ها تروریستن، صدا از کسی در نمیاد، جدی نگرفتنش. حالا گفته خب جدا جدا میکنم، اول سپاه تروریسته، فردا میخواد بگه این تروریسته. پس فردا اگه 4 روز دیگه گفتن که دانشگاه آزادی گروه تروریستی، شک نکنید. اونا خلاصه این 80 میلیون یه بار جمع بستن، یه بار تیکه تیکه جزمن زدن. پروژه دوم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شده بود برای 1414 و در افق سال 1414 قرار بود ایران یک چشمانداز دراز مدت داشته باشه تا تنش زدایی کنه با دنیا، انگار ما تنش درست کردیم با دنیا. و ایران دست برداره از این قضایا و راهپیمایی 40 نره. و در ایران هم به اصطلاح توی همین مشهد شنیدم که یک به اصطلاح سیمرغی که نماد اسطوره‌ای هست اینجا توی یکی از میدونهای مشهد گذاشتن، بعد این سیمرغ یک هواپیمای آرکیو آمریکا تو پنجش بوده، بعد اینجا ظاهراً دستور دادن که اون آرکیو رو از تو پایین بردارید، اصلا کسی نبینه که ما یه جای تونستیم بزنیم تو سر آمریکایی‌ها، هواپیماشون رو بگیریم، کمانده‌هاشون رو بگیریم، از این دست کارها کنیم که مظاهر مقابله با آمریکا توش در نیاد. این سیاست هم شکست خورد و در ابتدای سال 1398 جمهوری اسلامی چشماندازی از مدل اصلاحات چینی دنگ شیاوپینگ و مدل اصلاحات گورباچوفی، اصلاحات روسی، این دوتا رو در افق چشماندازش نداره. نه کسی دیگه میتونه از گفتگوی تمدن‌ها دم بزنه. گفتگوی تمدن‌ها با کی؟ با آمریکا. از مذاکره با آمریکا، فرمول‌های دیپلماسی، شما سخن گفتن با جهان را بلدید، شما درس دیپلماسی دارید؟ بله ما درس دیپلماسی داریم. آمریکایی جماعت رو میگیریم، وقتی نشست گریه کرد، زانو زد، دستمال بهش دادیم، اشکاشو پاک کرد، گفت عذر میخوام، حالا ما آزادش میکنیم بره. ما شیوه گفتگو کردن و دیپلماسیمون این ریختیه. اون مدل دیپلماسی که نمیدونم این مکاتب دیپلماسی، این مذاکره کاها، این نمیدونم نگوشیشن، اینا هیچی توش در نیامده، در نخواهد آمد، هیچی محصول نخواهد داد. شکست برجام شکست دولت آقای روحانی نبود، شکست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و شکست دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و تئوریسین های مشخصی بود که بزرگان این رشته محسوب میشن، آقای سریع القلم، آقای زیبا کلام، آقای جواد طباطبایی و قص علی هذا. اینو در متن دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد عرض میکنم. اگر دانشجویی هست که در این زمینه تخصص داره بیاد در رد این نکته که من گفتم دکتر رو بگه. یعنی چی؟ یعنی علوم انسانی که باید متحول بشود، ما باید یک تئوری‌های جدید دیپلماسی، تئوری‌های جدید روابط بین الملل، تئوری‌های جدید حقوق بین الملل رو رقم بزنیم. با این سازوکاری که او بگوید و ما با معیار و متر و میزان و خطکش او بخوایم جامعهمون رو جلو ببریم، این شکست خورده به نتیجه نمی‌رسه. دیپلماسی یعنی چی؟ یعنی 470 بار سران جهان در آن اتاق کوچک به اصطلاح محقر به دیدار امام مسلمین آمدن، از 3 دبیر کل سازمان ملل تا سران روسیه و ژاپن و چین و کره و هند و فرانسه و نمیدونم همه کشورها، بگید تا تای آفریقا و آمریکا، مثلا غیر از آمریکا و انگلیس دیگه بقیه. دیپلماسی علوی اون دیپلماسی بود که دیپلماتش قاسم سلیمانیه، نه تئوری هایی که از دل رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی و غیره درآمد. علوم سیاسی در بخش جامعه شناسی سیاسی و تئوری های دموکراسیش شکست خورده. اگر ملت ونزوئلا رأی بالایی دادن به مادورو، انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا هشدار میدن تو برو کنار، اون گوایدو باید بیاد جاد، یعنی مرگ دموکراسی و تئوری های مربوطش از دو توکویل تا به امروز. در دیپلماسی اگر ما رفتیم با 5 به علاوه 1 با 5 زورگو، یعنی با روس‌ها، چینی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها نشستیم پای میز مذاکره، سازمان ملل هم اینو به قطعنامه تبدیل کرد و بعد یکی جرأت کرد پارش کنه، یعنی مرگ حقوق بین الملل. اینجا وقتی تئوری‌های علوم سیاسی، تئوری‌های روابط بین الملل، تئوری‌های دیپلماسی، تئوری‌های حقوق بین الملل جواب نمیده، اونجا یه چیزی جواب میده. محسن حججی باشه سرشو بذاره زیر تیغ دشمن، با خون خودش شمشیر دشمنش رو کند کنه، این یعنی علوم انسانی. این که شما مدیر تراز جهانی داشته باشه قاسم سلیمانی، جنرال 2 ستاره با 70 میلیون دلار، 7000 میلیارد دلار ثروتی که دست شخصی به نام آقای جنرال ماتیس بوده، با همه قدرت‌های مادی جهان و سازمان مللی که پشت سرش بوده، اون رو شکست بده، این یعنی علوم انسانی. ما شکست این علوم سیاسی، این حقوق بین الملل که نمیتواند یک وجب از حق و حقوق یک ملتی رو در واقع تأمین کنه، این شکست رو اعلام میکنیم. شکست سیاست خارجی که میگفت شما مذاکره با جهان را بلدید، بله ما بلدیم. میدونی چجوری بلدیم؟ جوری تو دهن اون طرف مذاکره کننده یعنی ماتیس میزنیم
که نتونه بلند شه، پاشو میذاره تو آبهای ما، جوری میگیریمش که بشینه مثل بزغاله زانو بزنه بگه عذر میخوام. این یعنی دیپلماسی. لذا دانشجویان عزیز ما بدانند دوره جدیدی از علوم انسانی شروع شده. علم مدیریت میخونید، مدیریت ماتیس، مدیریت قاسم. روابط بین الملل میخونید، حقوق میخونید، روانشناسی میخونید، جامعه شناسی میخونید. حرف جدید انقلاب اسلامی. من از اینکه آقای دکتر سریع القلم 15 سال مشاور حکومت بود، من و شما که مشاور حکومت که نبودیم، من و شما که رامون نمیدونن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگه شما میرفتید اونجا منم میرفتم. اما ما داریم از حکومت دفاع میکنیم، اونایی که نون حکومت رو خوردن، مشاوره به حکومت دادن، مسئولین دولت قبلی آقای خاتمی و مسئولین دولت فعلی آقای روحانی رو برداشتن بردن اجلاس داووس. اینا میرن اون برای دنیا کروات میندازن گردنشون، خجالت میکشن بگن ما استاد دانشگاه روابط بین الملل، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتیم. میرن زیر اسمشون مینویسن The National University، یعنی دانشگاه ملی. اسم دانشگاه شهید بهشتی قبل از انقلاب دانشگاه ملی بوده. وقتی از نفوذی سخن میگیم، یعنی کسی که حاضر نیست بگه من بعد از 40 سال تو جمهوری اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی ام. میره توی اونجا به دوستان خودش میگه نشنال یونیورسیتی. میاد اینجا میره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام. اونی که وظیفه داره شکست ماتیس در مقابل قاسم سلیمانی رو اعلام کنه اون کسی دیگه است. اونی که متولی شکست در واقع سیاست خارجی ایالات متحده رو اعلام کنه اون کسی دیگه است. اما ما موظفیم در محافل دانشگاهی شکست مدل‌های علوم انسانی که از دانشکده‌های ما بیرون آمد، رفت توی دولت به عنوان مدل پذیرفته شد، آمد شکست خورد رو اعلام کنیم. همونطوری که در اقتصاد اعلام کردیم مردم تئوری‌های علوم اقتصادی در ایران و جهان شکست خورده با سند، با مدرک. یه روزی تو همین دانشگاه فردوسی مشهد که دپارتمان اقتصادی قوی داره، با ریز جزئیات شکست مدل نئوکینزی، شکست مدل فریدمنی رو اعلام کردیم، گفتیم ببینید نگید ایران مشکل داره. این مسئولین اقتصادی همه دکترای اقتصاد دارن. علم اقتصاد شکست خورده. منم نمیگم، شخصی به نام جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد میگه. در کتاب سقوط آزادش میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. امروز هم که سیاست‌های ما در روابط بین الملل و حقوق بین الملل و دیپلماسی و سیاست داخلی شکست خورده، مبتنی بر مدل‌هایی که از دانشکده‌های ما در اومده بیرون، ما مجبوریم به نسل بعد اعلام کنیم مردم بسیاری از این ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها به خاطر تئوری‌های غلطی است که تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه. آقای جواد طباطبایی استاد فلسفه سیاسی باید بیاد بنشینه پاسخ بده که تئوریاش چرا شکست خورد. آقای سریع القلم باید بیاد پاسخ بده 15 سال از بیت المال حقوق گرفته، سردبیر مجله اصلی سیاست‌گذاری حکومت، یعنی مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام اونجا بوده، تئوری‌های این چنینی رو کنار دست آقای روحانی تئوریزه کرده، ایشون باید بیاد پاسخ بده. آقای زیبا کلام در سیاست داخلی و جامعه شناسی سیاسی باید بیاد شکست نظریه‌های خودش رو پاسخ بده، به ما یه دونه دموکراسی تو دنیا نشون بده. فرانسه 27 است ملت بخند تو خیابون، انگلیس افتضاح برگزیت رو ببینید، آمریکا خروجی دموکراسی میخواد بشه ترامپ، بقیه‌اش چی؟ چرا یه دونه دموکراسی ندارید به ما نشون بدید؟ لذا زمان پاسخگو کردن استادان علوم انسانی که از بیت المال ارتزاق میکنن ولی مبانی نظریشون پشت سر ملت نیست، دردی از ملت دوا نمیکنه، زمانش رسیده. پس دو تا پروژه 14-14 شکست خورد. پروژه آقای خاتمی در گفتگوی تمدنها، اصلاحات مدل یلتسین در مقابل گورباچوف و غیره، و پروژه آقای روحانی، آقای هاشمی، آقای محمود سریع القلم در مقوله مهمی به نام اصلاحات مدل چین. خب در مقابل اینها رهبری آمد خودش مدل خودش رو داد. گام دوم. قبل از اینکه گام دوم رو اعلام کنه، دو ماه قبلش یه ابلاغیه داد به نام پروژه ایران 1444. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی یا ایران 1444 مسئله این شد که الان 700 روز دیگه داریم تا سال 1400. شما جوان الان متوسط 20 تا 23 ساله اید. در 1444 شما متوسط 65 تا 70 ساله اید انشاءالله. یعنی اصل دوره جوانی، میانسالی و پیریتون میفته توی این پروژه تمدنی. طرح تحقق تمدن نوین اسلامی رو رهبری وقتی نشست طراحی کرد، از همون اولی که این پروژه گفتگوی تمدن‌ها شروع شد، رهبری این بحث رو خودش شروع کرد و ذره ذره اینو جلو برد تو 17 18 سال. وقتی که پروژه 1444 در قالب پروژه قرن جدید اسلام اعلام شد دو سه ماه قبلش و بعد توی دهه فجر ایشون اومد به شما جوونا گام دوم رو تو قالب 7 تا توصیه مطرح کرد و بعد اعلام هم کرد که من رو این قضیه زحمت کشیدم، اینو ترسیم کنید، تبیینش کنید برای افکار عمومی. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که رهبری برای آینده شناسی اومده 180 ترند داده. ترند یعنی تعیین روندهای آینده. خب روندهایی که سازمان ملل برای سال 2050 میلادی داده، این روندها چیست؟ یک، واتسون. دو، دی سی دی سی انگلیس. سه، به اصطلاح ترندوان در اتحادیه اروپا. این سه تا مرکز برای سازمان ملل طرح‌های درازمدت 50 60 ساله رو آماده می‌کنن برای جهان. سه تا 13 تا ترند دادن. یکیش مشکلات تغییرات زیست محیطیه که هم دیدید دیگه، یا خشکسالی یا دفعه سیل میشه. یکیش بدهی اقتصاد جهانیه که هیچ حل شدنی در کارش نیست. الان اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره و این بدهی در آینده الان برای آمریکا 21 تریلیون دلار بدهیه، این در سالی 3.5 تا 4 تریلیون دلار داره بهش اضافه میشه، هیچ چشمانداز موفقی هم نداره، اقتصاد جهان فرو پاشیده رک. یکی از اینا اندیویژوالیسم و فردیت، یکی از اینا بیماری عمومی جهان به نام انگزایتی یا در واقع استرابه، یکی از اینا پیری روزافزون مناسبات تمدنیه. حالا میتونید مطالعه کنید، اینا رو سایت های مرکز ما هست، مبسوط اطلاعاتش، هم فارسی هم انگلیسی. خب سه تا مرکز، سه تا 13 تا برای سازمان ملل دادن. این سه تا 13 تا تقریبا 70% با هم مشترک، یعنی 70% این ترند ها مشترک. در 30 سال گذشته که رهبر انقلاب مسئولیت زعامت تشیع رو در جهان به عهده داشته، 180 ترند برای تمدن اسلامی داده. یعنی سازمان ملل 13 تا معین کرده، رهبری در مکتب قرآنی آینده شناسی 180 تا داده. یعنی چی در مکتب آینده شناسی قرآنی؟ قرآن میاد وضع در روندهای مدل دانش علوم استراتژیک و فیوچرولوژی غربی، شما فقط میاد روند میذارید، میگید این بدهی تا کجا میره، این تغییرات محیط زیست تا کجا میره، این انگزایتی استراب تا کجا میره. یعنی شما از این وضع بعد شروع میکنید، این همینجوری میره، ببینید آیندهشو بررسی میکنید که چی میشه. اما در مدل اسلام، اسلام میاد اول یک تراز معین میکنه، بعد میاد وضع موجود رو میبینه، از ترند تا تراز یه حد وسط، یک مثلا خط ثابت تعریف میکنه. مدل قرآن تو آینده شناسی اینجوریه. رهبری مبتنی بر مدل قرآن اومده علوم استراتژیک و مباحث آینده شناسی رو تئوریزه کرده. هر دستگاهی که رفته دیدار آموزش پرورش رفته بهش گفته خب اول انسان تراز رو تعریف کن، بعد بیا حافظ محوری رو بزن، بعد معلم محوری رو اصالت بده، کتاب رو اینجوری کن، اونو تغییرات بده. اومد رفت سراغ آموزش عالی. وزارت علوم آموزش پایه است، پژوهش پایه است یا کارآفرینه، بره سمت دانشگاه حکمت بنیان، علوم انسانی متحول بشه، اینجوری بشه، اون اونجوری بشه، علوم پزشکی، بریم سراغ کشاورزی، بریم سراغ انرژی، دستگاه قضایی، رسانه، نیروهای مسلح. 140 تا زیر نظام رو آمده برای تک تکشون در 30 سال گذشته ترند و تراز داده. کاری که رهبری کرده تو این زمینه برای 1414 یعنی استپ اول که میشه 16 سال دیگه، آمده 43 تا ترند داده. برای 1444 180 تا ترند داده. روی سایت های مرکز ما این 43 تای 1414 رو میتونید بردارید که این به اصطلاح برنامه 5 ساله ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم که تنظیم میشه مبتنی بر اون ترندهایی که رهبری معین میکنه. ببینید الان مسئله در نظام جمهوری اسلامی نه دیگه گفتگوی تمدن‌ها با آمریکا و اروپا است، نه دیگه سیاست درهای باز مدل چینه. این دوتا به مدت دوتا، یه 8 سال، یه 6 سال اجرا شد، منابع کشور رو هزینه کرد، نظام دانشگاهی ما به خصوص در دانشگاه‌های تهران پشت سر این قرار گرفتن و شکست خوردن.
رهبری آمده مشخص کرده که اون آینده چه ابعادی داره. برای سال 14-14 43 تا ترند داده، برای سال 14-44 180 تا ترند داده. اینها در جاهای مختلف، در بعضی از حوزه‌های علمی که تحصیلات تکمیلی دارن، در بعضی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و در اندیشکده‌های مثل اندیشکده ما، در پروژه‌های دکترا، پست دکترای دانشجوها آمده، بخش قابل توجهی از اینا در قالب دکترین‌های 1414 به بعد تئوریزه شده، 140 تا زیر نظام از اون 180 تا ترند. الان ما بچه‌های زیر 30 سالی رو که تربیتشون رو شروع کردیم برای 1414 که اینا به عنوان نسل چهارم بیان کار اصلی رو دست بگیرن در کشور، برای 1444 پروژه استراتژی برای کودکان رو شروع کردیم از 10 سال پیش که نسلی تربیت کنیم در 1444 وقتی میشن 52 ساله، میخوان برن بشن کاندیدای ریاست جمهوری، نماینده مجلس و غیره، افراد پخته‌ای که دیگه حالا از دانشگاه اومدن بیرون، استاد بودن، تجربه دارن، حالا میخوان کشور رو دست بگیرن تو اون سطح. اینا رو از زیر سن 7 سالگی ما باید بهشون استراتژی آموزش بدیم. الان حدود 30,000 تا دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش پروژه هست، در مدارس گوناگونی که کار داره دنبال میشه. اولین مجموعه ای که 6 سال اول ابتدایی رو گذروندن و غیر از مدرک آموزش پرورش 6 ساله در واقع استراتژی برای کودکان رو هم گذروندن، کلاس اول تا ششم رو، اینا سال گذشته فارغ التحصیل شدن و به سرعت انشالله این اتفاق بس پیدا میکنه. ما در تربیت نسل‌های گوناگون در افق 50 سال آینده امروز دیگه در واقع صاحب مدل و مدرکیم، یعنی در واقع الان مبتنی بر مستندات و مدارک کار دیگه یه مدل بومی برای تربیت کادر داریم. استپ اولمون، اون مقطع اولی که باید بیستیم، ایستگاه اولمون 1414 که بچه های نسل قبل از شما رو پروژه هاشون رو شروع کردیم. خیلی خیلی رهبری اصرار جدی داشت مدام در تریبون ها که آقا مدیر تربیت کنید، ما مشکل کمبود مدیر داریم و الحمدلله اتفاق خیلی خوبی در تهران و قم افتاد و این مسئله استارتش زده شد. هر دوره تغییرات مدیریتی حدود 3,000 تا مدیر کشور نیاز داره. ما باید بین 9,000 تا 12,000 نفر برای هر مرحله تربیت کنیم که یک چهارمش بتونه کشور رو دست بگیره. امروز کشورهایی مثل سوریه، عراق، جاهای دیگه اینا کمبود مدیر دارن. ما چی صادر میکنیم اونجا؟ مستشار. مستشار یعنی کی؟ یعنی کسی که مدیریتی بلده که میره به اونا میگه چجوری عمل کنن. سیاست جمهوری اسلامی که در 1414 به جهان مستشار صادر کنه. حالا مستشارهای مدل نظامی و غیرزالک صادر میشه، مستشارهای مدل حکومت داری، ما باید بریم به سمت مستشارهای مدل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. شما باید بروید به سمت این که به عنوان کسانی که نه تنها توان مدیریتی و علمی و فکری دارید، بلکه بتوانید در تراز مدیریت جهانی مستشار باشید تربیت بشید. نباید مثل ماها تو 40 سال پیش تربیت بشید برای امروز. شما فرزند زمان خیشتن باشید، باید پسر و دخترتون برای آینده تربیت بشید که امروز جمهوری اسلامی مدیراش تراز جهانی هستند دیگه. حالا یه مدل نظامیش میشه قاسم سلیمانی، این آدم تو اشل جهانی مثلا به درد ایران نمیخوره دیگه. این مدل، این اصلا به درد جهان میخوره. یه کسی میگفتش که بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، این یه بنده خدای گفته بود بابی همه الان رئیس جمهور 10 تا کشوره. ما یه مش مثلا مدیر از داخل شماها میخوایم، یه چند صد هزار نفر بجن که نفس صادر کنیم، مدیرانی به جهان صادر کنیم که اینها بتوان یعنی در جهان بگن آقا میریم مدل اینا رو میاریم. دیروز نماز جمعه، دیروز پریروز نجف، امام جمعه نجف گفته که اگر سپاه نبود پایتخت کشورهای عربی میشد مرکز خرید و فروش برده ها، همونجوری که داعش زنان سوری رو می آورد توی عراق تو موصل بازار فروش برده میذاشت. امام جمعه نجف گفته اگر سپاه نبود پایتخت‌های کشورهای اسلامی میشد مرکز فروش برده. حالا این خبرش امروز تو خبرگزاری‌ها اصل ویدئوش پخش شده، میدیدن دو سه ساعت پیش. واقعیتش اینه که قاسم سلیمانی رفته اونجا تیراندازی کرده؟ نه، یا تیم حرفه‌ای مدیران اقتصادی دارن، اینا میرن اونجا به اینها استیت بیلدینگ یعنی دولت سازی، نیشن بیلدینگ یعنی ملت سازی، سیستم بیلدینگ یعنی نظام سازی یاد میدن. 90% کاری که نیروی قدس در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن، هر کشور دیگه ای میکنه، 90% چیه؟ دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی و غیرست. یعنی مستشاران کت شلواری هستن از نیروهای بسیجی متخصص، بسیج اساتیدن، بسیج دانشجویان، بسیج طلابن، هنرمندا هستن. اینا کارشون چیه؟ اینا متخصص دولت سازی، نظام سازی، ملت سازی هستن. اینا رو سپاه میفرسته اونجا، آمریکا چرا شاکی از دست سپاه؟ چرا آمریکا بلند میشه نادر طالب زاده و خانومشو میذاره جز لیست گروه های جز به صورت تحریمی های وزارت خزانه داری آمریکا؟ نادر طالب زاده با بنده خدا باتری تو قلبشه، از 70 تا قلبش نباید بیشتر بزنه، عصا میزنه، یه برنامه تلویزیونی داره تو شبکه افق. چرا میترسه آمریکا از نادر؟ همش افق نو رو برگزار میکنه دیگه. افق نو چه همایشیه؟ متخصصین آمریکایی مخالفین مثلا تحولات و این مشکلاتی که در آمریکا هستن چارچو باشه و اروپایی میان اینجا، آخرین همایششون تو همین مشهد بود دیگه، و تلویزیون هم پخش می‌کنه معلومه کیا اومدن، این آقایون خانمایی که اومدن، نظامیای سابق، سیاستمدارا، سناتورا، هنرپیشه‌ها، به اصطلاح دانشگاهی‌ها، کشیشا، اینا میان اینجا با اندیشمندان ایرانی میشینن گپ و گفتی دارن و صحبتی میکنن و آمریکا برداشت نادر طالب‌زاده داره. چرا؟ چون میگن داره کار مستشاری میکنه. و بله، اینا بلند میشن میان اینجا چهار تا همایش رو میرن میبینن بابا این ایرانی که گفتن اینجوریه اینجوری نیست، بذار ما هم بریم تو فرانسه ضد سرمایه‌داری حرکت کنیم، میشه این اتفاقاتی که افتاد. ایران آیا تروریست صادر کرده به فرانسه؟ نه، آمدن اینجا حقیقت مسئله رو دیدن، بلند شدن رفتن کشورشون، میگن آقا جمعش کنید این بساط سرمایه‌داری رو، ما هم یه مدل حکومت کاتولیکی راه بندازیم. 20 هفته است آمریکایی اومده اینجا، دیده بابا این که میگفتن که نیست، ایران اصلا یه چیز دیگه است، روسیه بلند شده دوگین اومده اینجا، اون یکی اومده اینجا. پس ببینید ما در دوره‌ای هستیم که باید مستشار صادر کنیم. رهبری اومد این چارچوب رو معین کرد، پروژه مشخص شده، ابعاد بیشتری از این انشالله در آینده نه چندان دور منتشر میشه، در جریان قرار میگیرید. یک نکته خیلی مهم این بود که اومد در دهه فجر گفت 40 ساله اول گام اول بود، از الان تا آینده سال 1444 میشه گام دوم که باید خودسازی کرد، جامعه پردازی کرد و تمدن سازی. سه تا کلمه رو تو مقدمه‌ش آورد. برای تمدن سازی باید چارچوب روشن بشه. نسل شما باید بدون این حرفا یعنی چی. خب ما مبسوط مملکت رو دادیم دست آقای خاتمی، دولت ششم و هفتم به اصطلاح دولت ششم، مجلس ششم و دولت آقای خاتمی کشور رو بردن تو گفتگو تمدن. رهبری گفت آقا بذارید ببینیم که غرب چه کار میکنه. کسی فردا به ما نگه آقا با غرب ننشستید گفتگو کنید. خب اونا جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن. سال 1980 دولت آقای خاتمی رو گذاشتن در لیست محور شرارت. Axis of Evil. ایران، کره شمالی و عراق رو. 4 سال رفتیم باشون گفتگو کردیم. ما رو زمستون 1980 گذاشتن جزء گروه‌های تروریستی. به اصطلاح محور شرارت. آقای روحانی اومد گفتش که چرا به جهان پنجه میکشید؟ بله، حالا ما به جهان، ما به جهان داریم پنجه میکشیم. اونا نیومدن تو آبهای ما. باش. آقا بریم، همی گفتن آقا این آمریکا یه گاو نه من شیرده، همه دارن از سینه شیر میدوشن، شما رفتید با شاخاش سر شاخ شدید. گفتیم بابا اینجوری نیست. گفتن چرا اینجوری؟ حالا باش. رفتن مذاکره کردن که سیاست درهای باز رو پیاده کنن. این سیاست درهای باز شکست خورد. این که شکست خورد، تئوری‌های مربوطش شکست خورده. افقی که ترسیم شده بود که آینده چه بشود چه بشود شکست خورد. رهبری خودش وارد عمل شده، الان دیگه این چارچوب رو داره تئوریزه میکنه، مشخص میکنه. طرح رهبری چیه در گام اول که رقم خورده برای گام دوم؟ 180 ترند برای آینده مشخص کرده. اینها رو، اون 43 تای اصلی رو شما میتونید از اون سایت های ما بردارید، بعد اون کلید واژه ها رو توی بیانات رهبری جستجو کنید ببینید که تو سایت خود ایشون براش چه محورهایی رو گفته. 1444 هم که معرف حضور شما هست که دیگه حالا من اطاله کلام نمی کنم. اما نکته مهم اینه که آمد در دهه فجر گفت خب این 40 سال گذشته این بود، از اینجا به بعد در چهله دوم ما 8 تا توصیه داریم به شما. چی این 8 تا توصیه ایشون؟ اول علم و پژوهش. العلم و سلطان، علی علیه السلام فرموده علم داشته باشی زیر سلطه دیگری نمیری، علم به تو سلطه میده، نداشته باشی دیگری پیداش میکنه برات سلطه پیدا میکنه. العلم و سلطان. دو، اخلاق و معنویت. ویرانی اخلاقی که اندیشه مدرن رقم زده و لیبرالیسم با مفهومی به نام لسفر، یعنی ولش کن، جوری جامعه بشری رو، اخلاق بشری رو خودرو و هرز بارو برده که بشر داره برمیگرده به دوره قوم لوط 4000 سال پیش، برمیگرده به قوم نوح، برمیگرده به قوم هود، برمیگرده به قوم صالح. هر قومی که شنیدید خدا بهشون عذاب نازل کرد، پیامبرش رو کشید بیرون، اونجا رو ویران کرد، همه اون خباثت‌های اخلاقی تحت عنوان لیبرالیسم بره رقم می‌خوره. هسته مرکزی مفهوم لیبرالیسم چیه؟ لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی ولش کن. به فلسفه، تو فلسفهش میگن که بگذار هر چی میخواد انجام بده. میگه آقا حرامه واجبه، مکروه مستحب مباح. این حرام و مکروه یعنی این کارو نکن، این واجب و مستحب یعنی انجام بده، مباح یعنی انجام بدی انجام ندی، نه مستحب نه مکروه، نه مستحب نه حرام، نه حلال و واجبه، مباح. اگر کسی اومد به شما گفت آقا ولش کن، مکروه چیه ولش کن، مستحب چیه ولش کن، حرام چیه ولش کن، حلال چیه، یعنی اباحه‌گر، یعنی اون حد وسطیه. منظور از لیبرالیست که اینجا ترجمهش میکنن تو دانشگاه های ما به غلط به آزادی خواهی، آزادی نیست. آزادی از چیه؟ از حرام و حلال. آقا مشروب نخور، آقا ولش کن لسفر. آقا نماز بخون واجب، ولش کن لسفر. آقا قمار نکن، این کار، آقا ولش کن، حرام یعنی چی؟ این ولش کن ولش کن ولش کن ولش کن، دیدید دیگه تو ایدی یه سری از این مشروبات، از این الکلای چی خورده بودن و چشماشون کور شده بود، دنیا رفته بودن. یه کسی تو جناح سیاسی بلند شد یه توییت زد تو وسط سیل و مشکلات مردم که آقا حکومت وظیفش سلامت مردمه. خب خیلی خوب سلام، نه چیکار باید بکنه؟ کاری کنید مشروب دست اصلی دست مردمو بگیره، نه این مشروباتی که مثلا آلوده است. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی لسفر، لسفر. حالا فردا همجنس بازم یه مشکلی براش پیدا میشه، میگن آقا شما چرا رعایت مثلا اونو تمدن غرب آمد گفت ربا، ربا کجا بوده؟ آقای به اصطلاح آدم اسمیت وقتی نظریه بازار رو داد در کتاب ثروت ملل، دوستش جرمی بنتام کتاب براش یه سری نامه بهش نوشت که بعد جمع شد شده کتابی، اسمش این بود A Defense of Usury، دفاع از ربا. آقای دکتر آدم اسمیت، اگر میخوای نظریه بازار به نتیجه برسه باید ربا را شیوع بدهی و علنی کنی. اینو تئوریزه کرد، یه کتاب براش نوشت به نام A Defense of Usury. این کتابه با نامه ها شروع میشه، یعنی با همین نامه ها، آقای دکتر آدم اسمیت این، هی دوباره آقای دکتر آدم اسمیت مثلا اسمیت عزیز فلان، همین جوریه، یعنی با فرمت نامه، باری به هر جهت اسمیت عزیز باید این گونه باشد، این احکام ربا رو بذار کنار، له صفر ولش کن. وقتی میگم فری مارکت بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی این، نه بازار در مقابل بازار بسته کمونیستی. فری مارکت بازار آزاد یعنی بازار لسفری، لسفر لزاسق به قول فرانسوی ها. آقا ولش کن ربا رو، ول کن، کی گفته مثلا قمار تو بورس رو ولش کن، تو مناسبات اجتماعی حجاب رو ولش کن، مشروب رو ولش کن، زنا رو ولش کن، لبات رو ولش کن، بعد بیاد چون از همین رو میخوام رأی بگیریم ولش کن، اینجوری که نیست. بعد یه سری هم میان معممن، بعد مثلا متدینن مسئولن میگن اسلام رحمانی، آقا میخوایم رأی بیاریم بذاری کاری کنیم مشروب و لبات و زنا و ربا و قمار و همه چی توش در بیاد، یک اسلام خوبی، اسلام رحمانی، همه چی توش هست. آقا عزیز من همچه خبری نیست. کسی که مبتنی بر لسفر یعنی ولش کن هر چی دلش میخواد انجام میده، لسفر یعنی هوای نفس خودش رو گرفته، اله خودش. دو نفر به انسان حکم میکنن، یکی خدا که وقتی انسان عقل داشته باشه حکم خدا رو میگیره، حکم عقل دیگه، هر چی شرع بگه عقل تایید میکنه، این حکمه به شرع که میگن فقها. شرع اونی که وقتی عقلی بهش نگاه کنی میبینی عقل امضا میکنه پای حکم شرع و شرع امضا میکنه پای حکم عقل. و کسی که الله رو میگیره ولی خودش و خدای خودش، اله خودش، عقلش این حرفا رو تایید میکنه، اون حکمی که عقل میده و خدا میده، شرع میده. یه کسی هم دلم میخواد، دلم میخواد یعنی لسفر، یعنی هوای نفس خودش رو میگیره، اله خودش. پیامبر هی فشار می آورد به خودش، هی جونشو می زاشت سر این که اول سوره شعرا داره پیامبر چرا انقدر اصرار داره اینا رو مؤمن کنی؟ خب ولشون کن، لعلک باخ اون نفسک، داری جونتو می زاری سر این که اینا ایمان بیارن، خب نیاوردن، ولشون کن، چقدر خودتو اذیت می کنی. میاد در سوره فرقان میگه ببین پیامبر، ارایت من اتخذ اله هو هوا، دیدی اینایی که عکس میکنن میگیرن اله و خدای خودشون و هوای نفس خودشون اخص میکنن، ارایت من اتخذ اله هو هوا، میگن لسفر، هوای نفس خودشون میذارن مبنا دلشون میخواد، دیدی اینا رو، ارایت من اتخذ اله هو هوا، افا انت تکونو علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی،
حساب کرده هی میری بهشون میگی یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل. بابا اینا از چارپا و خوک بدترن. پیامبر چرا هرس میزنی؟ قبلی ها مگه یادت نیست این کارا رو کردن؟ به حرف انبیا گوش نکردن؟ من اونجا رو شخ میزدم زیر روشون کردم، ولشون کن. آره ایت من اتخذ اله ابو هوا اف انت تکون علیه وکیلا، ولشون کن. لسفر، وقتی یه کسی رو ولش کردی، یعنی شما نگاه کنید یه کودکی تو اطرافیانتون هست، مثلا به هر چی دست میزنه میگه بچه هست دیگه، ولش کن، ولش کن. حالا دست میزنه به این، دست میزنه به اون موبایل، دست میزنه به اون چرخ گوشت، ولش کن، هر کاری میکنه. حالا این در کودکیشه، میخوام بذارم یه 6 7 سالی آزاد باشه دیگه. حکم تربیتی بزرگان اینه که تو 6 7 سالگی بذاری بچه آزاد باشه. حالا رسید به 27 سالگی، هر کاری خواست بکنه بگید آقا ولش کن، شما به عنوان برادرش، به عنوان خواهرش، به عنوان پدرش، به عنوان مادرش، به عنوان معلمش بهش تذکر ندی، به عنوان پلیس تو خیابون بهش نگی چرا چراغ قرمز رد شدی، به عنوان مسئول امور مالیاتی بهش نگی چرا مالیاتو دو دره کردی خوردی رفت به کارش، به عنوان شهروند به مقام حکومتی تذکر ندی که چرا داره انحطاط و انحراف رو رقم میزنه، به عنوان مثلا معلم تربیتی و اخلاقی تذکر ندی که چرا سلبریتی داره به قول معروف بنیانهای فرهنگی جامعه رو میزنه، زندگی و حیات لاکچری رو میذاره مبنای عمل خودش. اینا رو نگی، ولش کن. اینو که ولش کن، اونم که ولش کن، اونم که ولش کن، اینم که ولش کن. پس چی؟ جامعه هرز همینجوری میاد بالا، این علفهای هرز وقتی اومد بالا به این میگیم جامعه لیبرالی. جامعه ای که 600 میلیون پیج پورن رو اندازی میکنه و خودشون میگن اون جامعه آمریکا 89% مصرف کننده های این 600 میلیون پیج پورن خودشونن. میان میگن که همجنس بازی رواست. چرا؟ چون حیوانا همجنس بازن. نه، بله، تحقیقات نشون داده که مطلقاً همه حیوانا همجنس بازن. کو این سجل کتاب داره تو مارد نگاه میکنی ببینیم راست میگن، کلی تحقیقات انجام شده معلوم شده همه حیوانا همجنس بازن. خب منظور آقا وقتی همه حیوانا هم جنس بازن، شما چرا بلند میشید میگید که جلوی هم جنس بازی انسان‌ها رو میگیرید؟ مگه شما امامتون حیوانه؟ حیوان وقتی هم جنس بازی میکنه و ثابت شد، این شد سند این که ما باید در روانپزشکی و زیست شناسی و روانشناسی و اینها بیان بگیم آقا مشروعیت دارد، بذارید انسان‌ها هم هم جنس باز باشن. مبتنی بر این سجل کتاب الان پشت این چارچوبای سند 20 غیرزاله که بازی شروع شده، 27 کشور تا حالا همجنس بازی رو تصویب کردن. آخریش همین هند بود، همین چند ماه پیش. هر 3 ماه یک کشور داره تصویب میکنه زیر نظر سازمان ملل. شما نقشه‌شو که ببینید، کشوری که به رنگ سبز در اومدن، البته تا قبل از پارساله، یعنی 24 کشور اول. من به شما قول میدم 10 سال دیگه اینجا بیاد دور هم جمع بشید بگید فلانی پیشبینی کرد، 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا همجنس بازی رو میبرن تو مجلسشون تصویب میکنن و ایران محکوم می شود که چرا قانون همجنس بازی رو نبرده در مجلس شورای اسلامی، قانون لواط رو که مردا با مردا زنا با زنا ازدواج کردن رو تصویب کنه، مثل FATF. میگی آقا این اگه این کارو بکنی بعد قاسم سلیمانی رو دو دسته تحویل آمریکا بدی، میگن ما تحفظ میذاریم براش، یه جایشو تصویب نمیکنی. میتونی همه بونشون قانون همجنس بازی رو تصویب کردن. هند یه دفعه وقتی چند ماه پیش تصویب کرد، یک دفعه 1 میلیارد نفر، 1/7 کره زمین رفتن زیر پوشش قوم لوط. اینه که حضرت زمان ظهورش کارش از همه انبیا دشوارتره. اگر یه پیامبری به نام لوط میامد با یک گناه مبارزه میکرد به نام لواط، اگر یه پیامبری به نام ابراهیم میامد با یک گناه مبارزه میکرد به نام شرک، اگر یه پیامبری با یک گناه مبارزه میکرد به نام عیسی، اون گناه اسمش گناه ربا بود. وقتی حضرت ظهور میکنه باید با کمپلکس و جمیع فسادها در زمین مبارزه کنه. اینه که عمده انبیا مجدداً رجعت میکنن، از عیسی گرفته تا خضر میان کنار دستش همراش. چرا؟ چون وقتی امام میفرمود آمریکا شیطان بزرگ، تروریست به ذات، استکبار جهانی و ام الفساد قرنه، یعنی همه فسادها جمع شده شده ایالات متحده آمریکا، حالا این گردن کلفت آمده میگه که شما تروریستید. ترور یعنی چی؟ یعنی ایجاد رعب و وحشت در دل. اگر کسی بتواند در دل فلعون زمان رعب و وحشت ایجاد کند، این که افتخاره. ما افتخار میکنیم که وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوتكم. همین که تو بترسی همینه. ببین من نمیگم، خدا میدونه. ببینید اینو مجله ویک میگه، مجله ویک مهمترین مجله انگلیسی زبان انگلیسی، رو جلدش کاریکاتور کشیده عموسام یعنی نماد آمریکا، شبا تو کاخ سفید از کابوس چی بیدار میشه وحشت میکنه. تو از جون من چی میخوای؟ میگه زود باش کاخ سفید خالی کن، چند ما دیگه محرمه، میخوام اونجا مراسم برگزار کنم. سال 94 دانشگاه خلیج فارس بودم. قبل اینکه برم بالا، این قاری داشت قرآن میخوند، این بغل دستی من موبایلش رو به من نشون داد، گفتش که امروز یه جلسه تو اندیشکده های آمریکایی بوده، مقامات آمریکایی گفتن که کشور منطقه رو میگیریم تجزیه میکنیم، ایران هم تجزیه میکنیم، مسجداشون رو میگیریم تبدیل میکنیم به نایت کلاب و کاباره که دفعه دیگه کسی هوس حکومت اسلامی به سرش نزن. نگاه کردم به اون بندگان خدا، گفتم اینو رو پرده نشون بدید. رفتم بالا، بس که شروع شد گفتم اینو نگاه کنید بچه‌ها. گفتن میگیریم کشوراتون رو تجزیه میکنیم، مسجداتون رو میکنیم نایت کلاب و کاباره. گفتم خب دقت کنید، این قرآنه. میگه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نرید یعنی اراده من خدا بر اینه که شما مستضعفین رو بکنم وارث زمین. حضرت وقتی ظهور میکنه کل کره زمین به ارث برده میشه برای مستضعفین. بچه‌ها یادتون باشه، اینا میگن میگیریم کشورتون رو تجزیه میکنیم، مسجداتون رو میکنیم نایت کلاب. ببینید این یک، این دو، آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه، طبقه زیرزمینش هم میکنیم طویله برای اسبایی که سر سال میخوایم اونجا مراسم تعزیه برگزار کنیم، اسبا رو نیاز داریم. سلبریتی ها بلند شدن داخل ما رو مسخره کردن، اینا بلد نیستن پراید رو درست کنن، هی مسخره کردن، برو فلان زلزله فلان جا رو جمعش کن، نمیخوام اونجا رو بری بکنی تعویله، از این دست مسخره ها. آمریکایی گفتن حالا مسجد رو میشناختیم، حسینی دیگه چه جور جاییه؟ کلی مقاله نوشتن، یا جستجو کنید تو اینترنت خودتون میبینید این حسینی چه جور جاییه. همایش افق نو قبلی که بود، این انگلیسی ها فرانسوی ها تو اون هتل لاله نشسته بودن بغل دست من، اون آنتراک بود، پرسیدن که آقا این چی بود گفتید؟ آقا کاخ سفید ما بکنید حسینی، این مسائل چیه؟ گفتم من نمیدونستم که من دارم صحبت میکنم، اون بنده خدا داره میشنوه، داره پرزنت میکنه روی اون مانیتور، اون به مانیتور بزرگ تلویزیون اونجا بود تو دید این انگلیسی ها و فرانسوی ها. گفتم والله حقیقتش آیه قرآنه، حضرت ظهور میکنه، کره زمین به ارث میرسه و مستضعفین، همه کاخ ها باید بشه حسینی و مسجد. ما 14 تا معصوم داریم و چند نفرم پیرامونشون هستن، انشالله کاخ سفید میشه حسینیه، بعد ورسای و شانزلیزه میشه مثلا مهدی، به اصطلاح زینبیه، باکینگهام انگلیس میشه مهدیه، کرملین مسکو میشه بیت العباس. من چه میدونستم این داره رو مانیتور پخش میشه. من دیدم اینا دارن اینجوری نگاه میکنن، بعد طرف دید که آقا، گفتم ببین حتی ربطی به جمهوری اسلامی و سیاست خارجی ایران نداره، دعوا دارید مال قرآنه، این خدا ارادش اینه، شوخی بردارم نیست، هیچ پیامبری امکان 40 سال حکومت دینی براش پیش نیومد، جمهوری اسلامی داره میرسه به 40 سالگی، یکی دو سال مونده بود تا پارسال که 40 سالگی بود، هیچ امام معصومی هم امکان حکومت دینی 40 ساله براش گیر نیومد. این که دیدید جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده، یعنی خدا تصمیم گرفته وسط شما رو جمع کنید. من خدا وکیلی از شما هیچ انتظار ندارم شهادتین بگی تو اینا، ولی جدی میگم تعارف که نداری. بعد رفتن فرانسه رو شلوغ کردن، این چارچوب این ریختیه. لذا عزیزان اگر شما احیانا دیدید که رهبری میاد مسئله اخلاق و معنویت رو به عنوان گزاره دوم بعد از علم مطرح میکنه، ما میخوایم با لیبرالیسم که میگه علف هرز بار بیاید با این مبارزه کنیم. دعوای ما با لیبرال ها داخل کشور چیه؟ میگن آزادی خواهی. میگم آقا آزادی خواهی رو ببر زیر رادیکال قرآن. قرآن میگه منظورت از آزادی خواهی چیه؟ آزادی ذیل حکم خدا یا آزادی اونجوری که دلم میخواد؟ ما دلم میخواد نداریم در سوبژکتیویسم. این که بشر از بعد از کانت و دکارت و بعدش هم کانت به سوژه تبدیل شده، این معنیش در قرآن یعنی اصالت رو داده به هوای نفس خودش. فرض سوم، پس فرض اول علم و دانش و پژوهش، فرض دوم اخلاق و معنویت، فرض سوم توسط رهبری مسئله اقتصاد مشخص شده، توصیه اقتصاد. اقتصاد مهمه و ما باید مسئله معیشت مردم رو به عنوان یک موضوع جدی پی بگیریم. جریان انقلابی باید برای مشکل معیشت مردم وارد صحنه بشن. ما شرمنده این مردمی هستیم که 40 سال تهدید و تطمیع و ترور و توطئه رو تحمل کرده، اما متاسفانه وضع زندگیش بده. جوانایی که امکان ازدواج ندارن، ما شرمنده ایم، خجالت زده ایم. نمیشه ما مثلا این قسمت رو رها کنیم. همین شهر مشهد حداقل 1 میلیون حاشیه نشین داره که در فقر مطلق زندگی میکنن. حالا شهرهای دیگر رو نمیگم. این پسندیده نیست. رک علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اجتماعی اسلام 1 کلمه است. اگر خواستید یه متری داشته باشید، اندازه بگیرید ببینید اسلام توی مناسبات اجتماعی پیاده شده یا نه، 1 کلمه رو بذارید مبنا. یه خطکش دارید الان. اون خطکش چیه؟ فرمود قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازید و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیرید. ظلم در قرآن روبروی قسطه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش ندی. ظالم کیه؟ کسیه که سهم دیگری رو نداده. مظلوم کیه؟ کسیه که سهمش داده نشده. قسط از این منظر لایه روبنای عدله. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازید. روبروی عدل میشه جور، روبروی قسط میشه ظلم. فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای اقامه قسط، یعنی سهم بغل دستش رو بده. زن سهم همسرش، مرد سهم زنش، دوتاشون سهم بچهشون و ستاشون سهم همسایه رو، چهارتاشون سهم همینجوری تا برسه به ارکان حکومت. خواص چی؟ فرمود خواص قوام به قسط. ما الان عواممون قیام به قسط میکنن، خواصمون قوام به قسط نیستن. استاد دانشگاهمون، استاد حوزمون، قاضیمون، فرماندمون، مدیرمون، وزیرمون، وکیلمون، ماها باید خودمون رو مؤاخذه کنیم که ما قوام به قسط نبوده این که کف جامعه قسط اقامه نشده. ما باید مؤاخذه بشیم. کارنامه جمهوری اسلامی در مسئله قسط زیر سوال. متر و میزان قرآنیش هم اینه که هرگاه ما دیدیم قسط پیاده شد، کارکرد اجتماعی اسلام رقم خورده. بعدشون میاد دادن اینا رو بهشون میگه خب درک بدت میاد، تو مهمتری یا اسلام؟ تو مهمتری یا ملتی که هیچ پیامبری به خودش ندید، 40 سال تهدید و تطمیع و ترور رو تحمل کنه؟ بابا پیامبری به نام نوح 950 سال دعوت کرد، هیچ کی بهش نگرفت، آخرش یه باغ وحش نجات پیدا کرد. برو کشتی بساز، کشتی ساخت، از هر حیوان یه جفت بذار داخلش. بعد از 900 قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. یه ملتی چنان گوش دلش شنوای حرف حق بود که نه معصومی به نام انبیاء ائمه. امام راحل اومد دعوت کرد، اینا را افتادن حرکت کردن. این یکی مقام معظم رهبری آمد، هر سال بهشون گفت بیا تو انتخابات، اومدن. بیا تو راهپیمایی، آمدن. تعامل کنید، تعامل کردن. برید زلزله و سیل رو جمع کنید، رفتن. این مردم شأنشون از همه ملت‌های تاریخ بالاتره. آقا چرا برای خودمون هندونه باز همینه؟ بیرون برو ببین چجوری بوق میزنن، چجوری بد رانندگی میکنن. همین جوریش، همین جوری، همین جوری، همین جوریش. هیچ پیامبر و امام اینا رو نداشت. جمله مال من نیست، مال امام راحله. امام وسطای جنگ بود، فرمود این مردم رو، این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. تعارف دارین؟ خدا وکیلی وقتی همچین مردمی هست، یه مقام مسئول در جمهوری اسلامی بهش بر میخوره، تو بهش میگی آقا چرا قسط رو اقامه نمی کنی؟ آقا مؤدبانه تر سخن بگویید. قرآن وقتی به اینجا میرسه چی میگه؟ لطیف سخن میگه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. لحن تند اما جایی که ملایم باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یه جا داد میزنه، یه جایی هم ملایم آروم. شما درست عمل کنید، من قول میدم بیام اینجا موسیقی اجرا کنم به جای اینکه. نگران نباشید، من رشته اصلی هنری دارم، موسیقی بوده اصلا. ولی اگر که شما این گونه باشید، خب منتظر باشید ما سرتون داد بزنیم. اقامه قسط، قسط، قسط. فرمود ان الله يحب المقسطين، خدا اهل قسط رو دوست داره. پس اولی علم و دانش، دومی اخلاق و معنویت، سومی اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. ما مشکل معیشت داریم، این باید حل بشه که خب الحمدلله کارگروه های جدی به وجود اومده و
میریم که انشالله این بخش رو هم داشته باشیم. بریم سراغ چهارمیش، عدالت و مبارزه جدی با فساد.
فرمود تحقق عدالت اصل فلسفه وجودی ما عدالت در جامعه است. اگر ما عدالت رو در جامعه پیاده نکنیم فلسفه وجودیمون زیر سواله. اما مبارزه بی امان با فساد باید سرلوحه کارها قرار بگیره، باید هزینه‌ش هم بدیم.
ابوذر در مواجهه با حکام اسلامی که پیاده نمی کردن قسط رو، عدل رو، هر روز می رفت درگیر می شد، کتک می خورد، می زدن، فرداش به قول خودمون با سرکله باندپیچی شده و دستپای شکسته دوباره می اومد از نو، آخرش تبعیدش کردن. علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین رفتن بدرقش. یعنی تمام مدت که این ابوذر داشت داد می زد مورد تایید ما بود. خب علم و دانش، اخلاق و معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه قاطع با فساد. بریم سراغ سیاست داخلی و سیاست خارجی. بند 5 و بند 6، اولی سیاست داخلی، دومی سیاست خارجی. در سیاست داخلی مسئله آزادی، بالاخره ما باید آزادی در اسلام رو به خوبی تعریف و تبیین کنیم در اختیار جامعه قرار. مردم، این حدود آزادیه. اگر بیشتر از این مشکل دارید خودتون میدونید، با خدا، به ما ربطی نداره. حدود الهی گارد ریله. انبیا مهندس راهسازی از دنیا به آخرت بودن، ائمه پلیسی بودن و هستن در جامعه که اومدن قوانین مقررات این جاده رو اعمال میکنن. جاده این طرفش یه سری گارد ریل داره، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. این گارد ریل میشه اینکه از یه دونه از این کارو نکنم، مثلا لا تاکل الربا، ربا بخورید دور از جونتون، رفتی افتید تو دره. این طرف جاده هم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این میله های این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، یه گارد ریل داره. از این وری هم یه دونش آدم رد بشه میرفته تایی در دیگه. جاده دنیا به آخرت رو انبیا طراحی کردن، ائمه اومدن اعمال قانون داخلش کردن. ما از یکی از این میله ها بریم بیرون سقوط کردیم تایی دره. رک بیتاروف. خب این حدود رو اگر ازش تخطی کنیم ما ضرر میکنیم یا خدا؟ اگر من آمدم چون بخوام رأی دیگری رو بگیرم یه جوری عمل کنم که یه جوری بگم این گاردریلا دیده گرفت نشه، خب من دارم به اون ملتی که میخوام رأیشون رو بگیرم ظلم میکنم، به اون ملتی که میخوان بیان لایک کنن و سلفی بگیرن و امضا بگیرن و تو انتخابات رأی بدن و خیانت کردم. مردم شما بری بالا بیای پایین، لب جاده پرپیچ و خم چالوس، حق نداری از این گاردریل بری اون برتر، میفتی تای دره. دلم میخواد میخوام برم بیفتم، خب به من چه مربوط، برو بیفت. اما فکر نکن من تاییدش میکنم. امروز در جامعه اینجوری شده سلبریتی ها میان در نوردیدن حدود الهی رو تایید میکنن، سیاست مدارا میان تایید میکنن چون میخوان رأی بگیرن. آقا نداریم، اسلام رحمانی به این معنا نداریم. قوانین و راهنمای رانندگی پلیس برای خودش نمیگه که تو چرا کمربندتو نمیبندی، چرا سرعت غیر مجاز رفتی، چرا خط ممتد وسط رو طی کردی، چرا سر پیچ اینجوری دور زدی، چون میدونه خودتو به کشتن میدی، چند تا ماشین دیگه و مردم دیگه هم که تو ماشینا هستن رو نابود میکنی. تعریف آزادی از منشأ واژه لسفر، یعنی بگذار هر جوری میخواد رانندگی کند در زندگی دنیا، هیچ پلیس رانندگی در دنیا چنین چیزی رو تایید نمیکنه. عقل و شرع میگه یه جایی باید به آزادی خودت حد بزنی. اینجا در سیاست داخلی تبیین و ترسیم مسئله آزادی یک مسئله کلیدی است. توصیه پنجم. توصیه ششم سیاست خارجی، استقلال و مرز گذاشتن با دشمنان. هنگامی که بین ما و دشمنان خلط بشه، ما دشمن رو کت خدا بگیریم و اون رو خوب بگیریم و با ادب بگیریم و بغلش کنیم و تفسیر این شعر حافظ مربوط به مرحله است که شما در موضع قدرت باشید. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اگر زمانی که دستاتون از پشت بسته است، زانو زدید، داعش کارد تیز رو گرفته زیر گلوتون، موهاتون رو تو مشتش گرفته میخواد سرتون رو ببره، از در مدارا با این دشمن در آمدید، این اسم شرط عقل نیست. حافظ خودش همچین چیز رو تایید میکنه. جناب حافظ، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. وقتی میخواد داعش سرتو ببره با دشمنان مدارا، زمانی که در موضع قدرت بودی، زمانی که قدرت داشتی، حالا با دشمنانت مدارا کن. اما مادامی که آمریکا میگه نون نخورید،
نفتتون صادر نشه، انرژی اتمی نداشته باشید، دانشمندتون کف خیابون ترور بشه، تو حق نداری، تو اصلا تروریستی. با این دشمن ما مدارایی نداریم، مدارایی نداریم. فرمود در قرآن اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. آمریکایی‌ها تا ما رو نرسونن به ذلت لیبرالیسم دست سر ما بر نمیدارن. ما هم برعکس رسالت انبیا و ائمه رو در این میدونیم که ما برعکس از اینا مطالبه کنیم. لذا استقلال و مرز گذاشتن بین خود با دشمن، به خصوص مرز گذاشتن بین خود با دشمن، خیلی مسئله مهمیه. چرا این رو تأکید میکنم؟ چون در عموم رشته های علوم انسانی ما متاسفانه برخلاف این مشق میشه و مشیه میشه که مدام تبلیغ و ترویج این که ما باید در نظام سلطه جهانی حل بشیم، در هاضمه جهانی هضم بشیم. ما نمیشیم. هر استکبار جهانی ما رو ببلعه مجبور پس بده. ما به مزاق و مزاج هیچی خوش نمیاییم. روک. اما بند هفتم، بند هفتم توصیه به سبک زندگی است. American lifestyle and American way of life، سبک زندگی آمریکایی، همونطوری که مستحضرید امروز مهمترین محصول آمریکاست. آمریکا دیگه نه تکنولوژی زیادی به جهان صادر میکنه، نه ایدئولوژی به جهان صادر میکنه، از این مراحل گذشته. تمدن آمریکا امروز در مرحله است که سبک زندگی به جهان صادر میکنه. An American way of life، راه و روش زندگی آمریکایی، American lifestyle، سبک زندگی آمریکایی. ما در مرحله‌ای در زیست جهانی قرار داریم که به جهان سبک زندگی صادر می‌کنیم. سبک زندگی امام حسینی، سبک زندگی حسین فهمیده و محسن حججی، سبک زندگی محمود کاوه و برونسی، سبک زندگی که امروز هر کجا کسی بایسته در مقابل زورمداران از این روش شهادت طلبانه باید استفاده کنه. تا جایی که اینا میان میرن این رو کپی جعلی میکنن توسط داعش و القاعده، از همین روش علیه خود ما استفاده میکنن. یعنی میگن آهن آهنو میبره، پس باید از همین روش علیه اینا استفاده کنیم. اما عنایت داشته باشید دوستان، ما باید سبک زندگی رو در دو زاویه مورد تعمق و مداقه قرار بدیم. اون بخش سبک زندگی وارداتی، الان در عصر واردات صادرات سبک زندگی هستیم، واردات بی‌محابای سبک زندگی غیرو و متقابلا صادرات سبک زندگی. شما یک نگاهی به این ویدئوهای نیجریه کنید. طلبه جوانی بود به نام زکزاکی، این مسیحی بود، اول انقلاب آمد ایران و کنجکاوی کرد، رفت تو دیدار مردمی تو جماران امامو دید، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، رفت قم شد، طلبه، مسلمان شد، شیعه شد، رفت شد طلبه، برگشت رفت تو نیجریه. 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. یه نفری؟ یه دفعه آمریکا و اسرائیل و سعودی چششون رو وا کردن، دیدن تو قلب آفریقا 16 میلیون نفر شیعه شد. ریختن اونجا، 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، خودش و زنش هم که مجروح شدن انداختنشون زندان. ویدئوهای مراسمای عمومی اینا رو ببینید، یعنی جمعیت مراسماشون از مراسمای تهران و قم و اصفهان و نجف و کربلا بزرگتره. مثلا جمعیت‌های 2-3 میلیونی. از این ویدئوها رو ببینید، چیز عجیب غریبیه. آمریکا چشش رو واکنه ببنده، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، جاهای دیگه، سرعت پیشروی تشیع مثل سرعت برق و باد. نگاه دور و برتون نکنید که حالا این پسر همسایه‌تون نماز نمیخونه، اون یکی هم مثلا اعتقاداتش کچکل است، اونم نمیدونم شاخ اینستاس یا پلنگ یا نمیدونم چیه، این خیال این چیزا، یعنی اونا مستضعف فکری هم دیگه، یعنی حالا بندگان خدا. دلم براشون میسوزه، خدا میدونه. این موقعی تو تهران میان مثلا ببینن ماها رو توی این همایشا، توی این جای دیگه ببینن، بنده خدا میگم چقدر خرج کل سر و زورت بلا کردی؟ میگه که 66 میلیون. تو اینقدر بیکاری که صبح تا شب دارن جلوبندیشون رو تغییر میدن. یکی از این سریال سازا، خدا رحمتش کنه، این موقع بهش گفتن چرا از وسط سریال کار تغییر کرد، نقش هنرپیشه، گفت فلان خانم استفاده میکرد هنرپیشه، میگم این وسطاش انقدر رفت صورتش جراحی کرد کلا قیافش به هم ریخت، ما مجبور شدیم سریال رو از نو ضبط کنیم، یعنی یکی دیگه رو بیاریم. قیافه اولش تو سریال با وسطای سریالش دیگه شده بود.
چیکار دارم بگم که سریال کلاه پهلوی بود؟
حالا سبک زندگی آمریکایی و سبک زندگی اسلامی دو تا سبکی هستند که دارن به جهان صادر میشن. امروز انسان ها یا میخوان بشن مثل لیونل مسی و آنجلینا جولی و نیکول کیتمن و جورج کلونی و یه سری فوتبالیست و خواننده و مثلا سرنا گومز و نمیدونم افراد این ریختی، این تیپی، بعدم لایک خور بالا تو اینستا، اوف. یا میخوان بشن این ریختی یا میخوان بشن محسن حججی و نمیدونم همین برای بچه های شهدای مدافع حرمی که خیلی هاش ایرانی ها و افغانی هاش و اینا تو خود همین مشهد مقدس صداشون زیاده. الان دو تا مدل سبک زندگی تو دنیا وجود داره. دو تا مدل. دیشب افتخار داشتم مراسم 20 سالگرد شهادت شهید سعید شیرازی رو در زادگاهشون در گز حضور داشتم. من 5-6 سال توفیق همکاری با شهید سعید داشتم. انسان تراز به معنی اخص کلمه، یک انسان محکم قوی. و اونجا گفتم، تکرار میکنم اینجا، که اگر نیروهای مسلح یعنی ارتش، سپاه، به خصوص سپاه و نیروی انتظامی امروز قدرت چشمگیری دارن در عرصه‌های مختلف، بخش عمده‌ایش مرهون این انسان بزرگه که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بازرسی، حکمی که رهبری بعد از اینکه شد رهبر انقلاب و شد فرمانده کل قوا، می‌خواست بدونه کل نیروهای مسلح حدود سقوطشون چیه. ایشونو مأمور کرد که برو یه بررسی میدانی برای من انجام بده از ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی و جای دیگه، ببینم چیه. تو حکم قطعی به ایشون داد. 5.5 سال این کار طول کشید. ایشون وجب به وجب هر سوراخ سنبه‌ای که نیروهای مسلح بودن سراسر کشور رو رفت، یه فرم داشت. محاسن، نواقص، معایب. مچگیری نمی‌کرد. حسنای اونجا رو بررسی می‌کرد برای رهبری. نواقصشون هم میگفت، نمیرفت به رهبری بگیره. اول میرفت خودش با رده های اینا جلسه میگرفت، مشکلات رو حل میکرد، حک و اصلاح میکرد. معایب رو هم که دیگه مقصر خود اون رده ها بودن، اینا رو هم خودش میرفت مشکلات رو حل میکرد، پیگیری میکرد. افراد ناکارآمد رو محکم کنار میزد، افراد توانمند رو ارتقا میداد. بازرسی اصلاحی، یعنی همجوری ذره ذره بازرسی میکرد، اصلاح میکرد، اصلاح میکرد. 5.5 سال طول کشید تا 1975. پیشنهاد کرد، رهبری پذیرفت. پیشنهاد کرد آقا اینجا اینجوری شده، این تالار رو اینجوری کنیم بهتره. رهبری هم گفت انجام بدیم. یعنی شد چشم رهبری، رفت همه جای ارتش، سپاه، چون سپاه تازه داشت بعد از جنگ داشت ساختار پیدا می‌کرد، سپاه رو خب بیشتر، نیرو انتظامی هم تازه ادغام کمیته و شهرمانی ژاندارمری بود. اینکه اینا یه دفعه جهش کردن به این توانایی بالا رسیدن، حداقل 25% مرهون اون بازرسی نوبه‌ای و موردیه. این مدل این شخص رو مطالعه کنید تو مدیریت استراتژیک، بی‌نظیر در تاریخ. من هر چی متون غربی رو گشتم یه مشابه این پیدا کنم پیدا نکردم. یعنی مورد به مورد رفت، اشکالات رو دید، نواقص رو رفع کرد، معایب رو کنار گذاشت، محاسن رو ارتقا داد، رفت رهبری گفت اینو این کار بکن، این کار بکن، و شد چشم رهبری. اینقدر رفت جلو، یه چیزایی بنیان نهاد در ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی که امروز کشور هر کجا کم بیاره از نیروهای مسلح استفاده میکنه. این انسان تراز اومدن کف خیابون ترورش کردن. میدونید خب چه جوری بود ترورش دیگه؟ ایشون راننده نداشت، محافظم نداشت، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود. در خونه رو باز کرد که ماشین رو بیاره بیرون، دوباره در رو ببنده. این منافقه تو قالب رفتگر داشت اونجا رو جارو میکرد، اومد جلو نامه بده. یعنی من مشکل چیزی دارم، نامه منو بخون. ایشون نامه رو گرفت تا بخونه، اون اسلحه رو در آورد، 3 تا گلوله تو سر و سینه ایشون شلیک کرد و ایشونو به شهادت رسوند. ما یه بار میخوایم بشیم شبیه صیاد شیرازی، شبیه انسان‌های تراز اینجوری، همین برونسی توی مشهد، همین محمود کاوه. این یه یلایی بودن. حالا امروزیاش همینای 2300 نفری که تو سوریه شهید شدن. یه بار میخوایم بشیم عین اینا، یه بار میخوایم بشیم مثل این شاخه و پلنگا و غیرزاله که توی اینستا. این سبک زندگی آمریکاییه، این سبک زندگی انسان الهیه. انسان سر این دوراهیه. ما نمیخوایم به کسی چیزی رو حکم کنیم، شفاف کردن این. یه جوانی میشه محسن حججی، یه جوانی هم میشه شبیه لیونل مسی تو ایران. این دوتا توی یه فرهنگ زندگی کردن، توی یه مدرسه درس خوندن، برنامه کودک یه تلویزیون رو دیدن، تا سو عاشورای یک مناسبات رو رفتن پای کار. اما یکی چون شبیه لیونل مسی زندگی تعطیل صبح تا شب بریم بیرون با ما سلفی بگیرن، تلویزیون حکومت اسلامی هم بیاره آقا بیا چی شد تو شدی شبیه لیونل مسی، باور کرد طوریه، پاسپورت گرفت، ویزا آماده کرد، پول فلان، چند هزار کیلومتر پرواز برو اروپا به وصال یار برس، رسید اونجا یارو اصلا از ماشین پیاده نشد بگه خرت به چند، تو یمرا کوبیدی ولی ببین این تنبل میره نمیذارم بری خونه، خانم بچه آبگوش درست کردن الان میریم با هم دیگه. یارو یه سلفی با این نگرفت، یه سلفی. جوان همسن این برگشت اومد ایران، دوباره تلویزیون بیکار جمهوری اسلامی، بیا چی شد، اومد نشست گریه کرد، بگیر این دستمال اشکاتو پاک کن، چی شد، هیچی، یارو بی‌معرفت بود مثلا ما رو تحویل نگیره. همینه، همینجوری که الان تو دنیا تحویلت نمیگیره، تو آخرت هم کسی که زندگیشو گذاشته پایین که مثل این هنرپیشه و خواننده و سیاستمداره و اون ثروتمنده و این و اون و اون باشه، تو آخرت هم اینا امام ضلالت و گمراهی ان دیگه، بیچارهش میکنند. اما حجاجی میخواد بشه مثل امام حسین؟ آره، ببین امام حسین رو دادن دست اشقیا، سرشو بریدن و هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن، میدم سرتو ببرن آن باشه. خدایا هر چی که از این سخت‌تر نیست بر سر من بیار، ولی از من راضی باش. ابهتشو میبینید وقتی داره از جلو دوربین داعش رد میشه، میدونه دارن میبرن سرشو ببرن، با یک غروری نگاه میکنه و با یک نگاه عاقل اندر صفی نگاه میکنه به این داعشی که داره فیلم برداری میکنه. اما سوپر کماندوهای آمریکایی وقتی دستگیر شده بودن، اینا از این لحظه که گرفتنشون، اینا ابر کماندو هن دیگه، سوپر کماندو هن، سیل نیوی، سی ایرلند کماندوز، کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد، مسلمان به فوکهای دریا، سیل مخفف سی ایرلند کماندوز میشه سیل، میشه همون حیوانی به نام سیل، یعنی فوک دریایی. وقتی میگن کماندوهای فوک دریایی یعنی اینا. از هر 1000 نفر تو آموزش‌های ویژه یه نفر انتخاب میشه. اینا دیگه ابر کماندوهای دنیا هن. از لحظه که گرفته بودنشون داشتن گریه میکردن. بعد یکی از این فرماندهان نیروی دریایی میگفت، گفتن که کی میخواد ما رو بخورید؟ نکه ما آشغال خورید. حالا گریه کرد. گریه کرد و اینا گفت آقا دیگه ما رو بذارید بریم. رفت. واقعیتش اینه که جامعه ما علارغم همه مشکلاتی که تو مسئولین و تو مردم و تو جوان ها و کف جامعه و اینا داریم با هم دیگه، جامعه ما یک جامعه به شدت حساس و پرشور و ویژه و ممتازه که امتیاز اصلیش به خاطر حلال زادگیه. و این چند صد تا روایتی که در باب حساسیت حلال زادگی هست و میدیدم، جنبش حلال زاده ها از نظر مرکز ماست دیگه، اون سایت ها و کانال ها و پیج ها و اطلاعات که میبینید، در مقابل این مسائل سند 20 و این اتفاقی که توی غرب افتاده و زن آزادیگی الان خیلی بحرانی شده، این 6 7 سالی که این موج جهانی شروع شد علیه حرام زادگی، خب تو ایران هم جنبش اجتماعی شو طلاب مجموعه ما پیگیری میکنن. وقتی که سازمان ملل به این NGO های چنگانه بین المللی مأموریت داد که این وضعیت رو بررسی کنن، واقعا جای نگرانی داشت. ما جلسه‌ای که 2 سال پیش با کمیته سیانت از خانواده اروپا داشتیم، همون جریانی که رفتن یه راهپیمایی 1 میلیون نفری تو پاریس و مادرید و اینا برگزار کردن، همزمان با هم تو چند تا کشور علیه ازدواج همجنس بازا و علیه سخت جنین و علیه به اصطلاح صنعت پورنو اینا، اون جریان یه 10-15 نفر از پیرمرد پیرزنای مطالعات خانواده و بزرگان این حوزه هستن که آمدن یه جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس بودن، یه جلسات دیدار مراجع تو قم رفتن، یه جلسه کارشناسی اومده بودن مرکز ما که روی ابعاد چارچوب کار تو بخش سازوکار حلال زادگی سازوکارشو بررسی کنیم. حالا چون اینا بیشتر فرانسوی بودن، فرانسه بدترین وضعیت رو داره در اروپا، 57%شون رسما حرامزادن، آمار غیر رسمیشون تو سایتاشون میگه تا 90% هم میرسه، اما آمار رسمی تقریبا 57%. بخش اصلی مربوط به آمریکای لاتینه که کلمبیا تا 84% حرامزادن و همجوری دیگه کشور بعدیشون میاد پایین. اروپا قاره دوم فاسده که حدود تقریبا 57% فرانسه، 55% سوئد، آمریکا و انگلیس یکی 42%، یکی 45% و میاد تا لایه‌های پایین‌تر. منطقه ما هم ترکیه با 3% و کشور و رژیم صهیونیستی با 6%. بالاترین وضعیت رو دارن. ایران
به دلیل اینکه این مسئله بسیار بسیار درش ناچیزه، هر سال وضعیتش صفره. این جلساتی که با کارگروه های خانواده کشورهای مختلف داریم، یک مسئله اصلی مسئله چگونگی بازگشت حلالزادگیه. حالا این حلالزادگی صرفا خود حلالزادگی نطفه صرف نیست، حلالزادگی در زنای ذهنی، اونا بهش میگن سکس فانتزی. مطالعات عجیب غریبی تو غرب برای این قضیه انجام شده که خب از ما جلوترن، ولی مباحث فقهی ما از اونا قوی تره و مباحث تفسیری ما، چون قرآن صراحتا به داریم که خدا به ابلیس فرموده که ابلیس اینه که ولایت تو میپذیرن و شارکهم فی الاموال والاولاد، در مالشون و در اولادشون شریک شو. خب چجوری ابلیس در اولاد کسی شریک میشه؟ اونجوری که به زنای ذهنی بکشه کار. این که وقتی میگیم آقایون پوشش مناسب داشته باشن، نمیدونم لباس عجق و عجقی نپوشن، این سازوکارهای غلط بد پوشیایی که پسرها دارن، یا این خانوما مثلا بد پوشی نداشته باشن، این ایجاد زنای ذهنی میکنه. سرباز بیجیره و مواجب ابلیس شدن در این مسئله به اصطلاح و شارکم فی الاموال والاولاد. یک بخش حلالزادگی در حلالزادگی نطفه است که معلوم باشه پدر این بچه که این نطفه رو منعقد کرده کیه. یک بخش حلالزادگی در مسئله زنای ذهنیه، یعنی اون پدر یا مادر کس دیگه‌ای در ذهنش نبوده باشه و همسرش مجامعت جنسی کرده باشه این نطفه منعقد شده باشه. پروفسور کاهر در کتاب Who is been sleeping in your head که تو کله شما خوابیده، اومده ابعاد و مخاطرات این قضیه رو با 22000 نفری که نمونه گیری جنسی کرده بررسی کرده، که خب به سه تا جنبندی میرسه دیگه، که آقایون نبینن قز بسر، آقایون و خانوما ستر زینت کنن، زیبایی بدنشون رو بپوشونن، خانوما هم تبرج نکنن. خب ببخشید برگشتی بعد از این همه سال آقای کاهر به قرآن؟ خب اینا که قبلا قرآن گفته بود. لذا مسئله حلالزادگی از دو لایه الان برای ما مهمه، یکی مسئله حلالزادگی از نطفه، یکی حلالزادگی ذهنی که زنای ذهنی صورت نگیره، افراد در ذهنشون زنا نکنن. یک عامل استحکام ایران امروز اینه که عمده مردم ایران از این دو حوزه برخوردارن، یعنی عمده مردمی که بیرون دیواره که رفتید، مردمی که تو خیابون میبینید، اینا پیر و جوان و زن و مرد و کوچیک و بزرگ و دختر و پسرشون دو تا ویژگی دارن. اولا حلالزادگیشون قطعیه که حلال زادن از حیث نطفه. ثانیا یه ویژگی دوم دارن، حلالزادگیشون حلالزادگی اینه که پدر یا مادر اینا با ذهن مرد یا زن دیگه‌ای با همسرش مجامعت نکرده که این بچه حاصل زنای ذهنی باشه. وقتی یه ملتی چنین شیرازه محکم و فونداسیون قوی داشت، 40 سال که هیچی، 400 سال هم پای حق میمونه و حرف اهل حق یعنی ولی فقیه و حرف قرآن و انبیاء و ائمه رو میشنوه. لذا مسئله سبک زندگی که در بند هفتم اومده که از همه مهمتره و جنبندی اون 6 تا بند قبلیه، یک نقاط قوتی داره که این نیمه پر بطری رو در جامعهمون بعد الان ببینیم. ما خیلی از مشکلات تو جامعهمون داریم، کتمان که نمی کنیم، اما یه چیزایی داریم که دیگری نداره، حسرتش رو میخوره و امروز بزرگانشون، یعنی بعضی از این پیرمرد پیر زنای مطالعات خانواده غربیا 50 سال فقط دارن مطالعات خانواده تدریس میکنن، بعد میان اینجا بندگان خدا آقا چیکار کنیم؟ میگیم آقا با صنعت پر مبارزه کنید، میگن خب بعد آزادی بیان چی میشه؟ میگیم آقا جلوی زنازادگی رو بگیرید، میگه بعد آزادی مثلا دختران و پسران چی میشه؟ بعد مثلا رابطه دوست پسر دوست دختر و این بهش میگن کوهابیتیشن، یعنی همباشی. حالا این دختره یه مدت با اینه، یه 6 7 ماه بعد با اونه، یه 6 7 ماه بعد با اونه، به این میگن کوهابیتیشن، دوستن با هم، دوست پسر دوست دختر. بعد معلوم نیست توی مدتی که این نوسانات بود از کی بچه دار شد. هر چی میگه میبرنش تو فرمول لیبرالیسم، میگن پس این چی میشه؟ میگم آقا اگه میخواد بمونه تو اون چارچوب که نمیتونی نجات پیدا کنی، ما باید به جهان این مدلی رو که اسلام به ما داده، این مدل رو بتونیم هم تئوریزه کنیم در سبک زندگی، هم بتونیم بروز بدیم. لذا گام دوم با این 7 تا توصیه که رهبری کرده، با اون 180 تا ترندی که برای 1444 و 43 تا ترندی که برای 1404 رقم زده، تنها الگو و مدلی است که جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت آینده 700 روز دیگه که وارد سال 1400 میشه داره. و الا هم مدلی که بیرون مرزها سلطنت طلبا و منافقا گفتن جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، داره فروپاشی میشه، ما فردا میایم با کمک دوستانتون یعنی آمریکا و قرازالک میایم. باش، داخل کشورم دو تا مدل غربی، یه مدل روسی اجرا شد، مدل گورباچوفی توسط آقای خاتمی، یه مدل چینی اجرا شد با طراحی آقای سریع القلم توسط آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حتما کتاب چین نو با مقدمه آقای روحانی رو سال 83 رو بخونید تا دستتون بیاد که کلا این دولت تهش قرار بوده چیکار کنه. این دوتا مدل به عنوان طرحهای استراتژیک دراز مدت 1414 هم شکست خوردن. پس هم مدل های ایرانی های خارج از کشور شکست خورده، هم مدل های ایرانی های داخل در درون نظام. مدلی که رهبری در این چارچوب ترسیم کرده، ابعاد تئوریکش مشخصه، ابعاد ترنتاش هر کدوم تو قالب یک پروژه، یک دو سه یا چهار تا پروژه مثلا فوق لیسانس دکترا پست دکترا توسط بعضی از دوستان نسل قبل از شما دفاع شده و انشالله میرود که در 700 روز آینده اینو ما به گفتمان عمومی تبدیل کنیم و نسل شما بتواند با تبیین این 180 ترند دکترین اصلی انقلاب اسلامی رو در قالب یک تمدن بنیادی به ظهور و بروز عینی برسونه تا زمینه برای ظهور حضرت فراهم بشه، حضرت بیاد قیچی بزنه پروژه رو انشالله افتتاح کنه. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و زمان بگذره و مثل ما مجبور بشید بیاید بنشینید نسبت به نسل خودتون عذرخواهی کنید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.